حالا بنده مختصری در این زمینه عرض میکنم و بعد هم باز رسته سخن دست جوابین هست که اظهار نظر بفرمایید. مثلا امامت اساساً اگر درست بررسی بشه، یعنی مفهومی به نام امامت در مجموعه یک مکتب دانسته بشه و شناخته بشه، نه فقط قضیه آشورا و انقلاب حسینی و قیام حسینی، بلکه تمام موضوعگیری های ائمه دیگر ما که امیرالمؤمنین در موضوعگیری های ایمادینش و چه امام حسن در قضیه جنگ و سپس صلح، چه امام حسین در ماجرای 10 سال سکوت ظاهری در زمان معاویه و سپس یک قیام اونچنانی، و چه ماجرای امامان بعدی، یعنی از امام تبیاد صلوات الله علیه تا امام عسکری، همین این مسائل، همین این موضوع‌گیری های گوناگون با فهمیدن معنای امامت به نظرم قابل توضیح میشه. امامت به طور خلاصه اون چیزی که میتونیم در بارش مقدار کمی صحبت بکنیم، با این تعبیر قابل فهمیدن و فهموندن هست که بگوییم امامت ادامه نبوت، نبی با یک فکر نو، با یک ایدئولوژی مترقی، با یک رسالت، با یک پیام. در اجتماع جاهلی ظهور میکنه. این تعبیراتی که داریم همش تعبیرات قرآنی، یعنی تعبیرات خودمانی، تعبیرات ما، تعبیر مترقی، تعبیر نو، تعبیر پیام، تعبیر اجتماع جاهلی، اینها همه تعبیراتی است که در قرآن و در حدیث، یعنی در متون خود این ایدئولوژی که ازش داریم بحث می‌کنیم وجود داره. نبی با این پیام وارد اجتماع جاهلی میشه. اجتماع جاهلی یک ویژگی‌ها و خصوصیاتی داره. در همه این دوره‌های گوناگون تاریخی که متکلمین تاریخ با اختلاف نظرهای گوناگون اونها رو تفسیر کردن، این ویژگی‌ها در اختلاف در جامعه جاهلی، در محیط جاهلی هست. از جمله ویژگی‌های محیط جاهلی یکی نبودن برابری از لحاظ ارزش‌های انسانی و حقوق انسانی میان افراد انسان، که این نابرابری که وجود دارد و نبودن برابری مستلزم ظلم‌ها، استثمارها، اختلاف طبقاتی ها، ظلم کشی ها، فساد ها، ذلت ها، از یک طرف، از طرف دیگه اشرافی‌گری ها، سرف ها، اسراف ها و زیاده روی های در امور مالی، چه در دوران فئودالیسم، چه در دوران های قبلی و بعدی. در همه دوران ها اجتماعی رو که نبی در اون اجتماع با این پیام ظهور میکنه، این ویژگی وجود داره، یعنی انسانها به دو گروه، به دو دسته با تعبیر رائج به دو طبقه تقسیم میشن، که یک طبقه طبقه مستکبرین هست و طبقه دیگر طبقه مستضعفین، که باز این تعبیرها تعبیرهای قرآنی. و من اینجا از فرصت استفاده کنم برای دوستانی که در مسائل اسلامی، هم از مسائل اقتصادی و مسائل تاریخی و مسائل فلسفی که اینها امهاتش هست و شروع اینها کار می کنند، بهتر اینه که برای بیان مرادهای خودشون و مطالب خودشون خلاصه بگردن واژه‌های اصیل اسلامی رو پیدا کنن. اتفاقا این واژه‌های اصیل اسلامی خیلی رفاتره. مثلا در زمینه طبقات و تحلیل طبقاتی همین واژه مستکبر و مستضعف خیلی بیاتر و رفاتر هست از همه معادلهایی که برای این کلمه در مکاتب دیگه و در ایدئولوژی های دیگه وجود داره. جامعه به دو دسته تقسیم میشن، به دو طبقه. یک طبقه، طبقه مستکبر، به تعبیر دیگری از قرآن طبقه عالی، به تعبیر دیگری در قرآن طبقه مستعلی، استعلا. مستکبر، مستعلی، عالی یعنی اون کسی که یا اون طبقه‌ای که در جامعه در تنظیم و در تنظیم و دالانشین و صدرنشین. در تنظیم رو البته توجه داشته باشید که منظور رو توجه کنم دوستان، در تنظیم رو با دالانشین و صدرنشین کاملا میتونید منظور رو ببینید که چی منظورم هست. الا در تنظیم بد نیست، در حد خودش اشکال نداره. این یه طبقه، طبقه صدرنشین جامعه، صدرگزین جامعه، اون کسی که وقتی خودش رو نگاه میکنه و دیگر افراد جامعه رو نگاه میکنه، بین خود و اونها یک درجه عمیقی، یک فاصله زیادی میبینه. به همین دلیل هم هست که به خود حق میده که سرنوشت بقیه مردم را که اکثریت هستند در دست بگیره. این طبقه به همین دلیل هست که با این که احساسات انسانی در او دلکنیده نمرده، طبقه مستکبر اینجور نیست که به کلی از وجدان انسانی منطلق شده باشه. البته در شرایطی اونجور خواهد شد و نسبت به قاره از افراد مستکبر اینجور هست، اما به طور لزوم اینجور نیست که حتما این که جزء طبقه مستکبر هست از همه احساسات انسانی خالی باشه. داره، با وجود این که در او احساسات انسانی و وجدان انسانی به طور کلی هم نمرده و گاهی تظاهراتی هم در وجود این داره، این احساس انسانیت گاهی اظهار ترحمی هم میکنه، اظهار عطوفتی هم میکنه، گاهی حتی به اونچه که به نظر مردم خیلی عجیب میاد اظهار دلبستگی هم نشون میده و اون مسائل ترسونی که خیلی رقیق و انسانی، در این حال واضح ترین و بارز ترین نمونه وحشیگری و دجمسویی و ستیزه خویی انسانی که در وجود خودش هست این رو نمیدید. اون چیه؟ او ستم کردن به هر که و هر واحدی و هر موجودی از انسانها غیر طبقه خودش. اینو هیچ اشکالی درش نمیدید. این برای خاطر همون تحلیلی که او که خودش کرده و درکی که او داره و احساسی که میکنه که خودش رو بالاتر میدینه، صدرنشین، صدرگزین، خود رو برتردین، مستکبر. این طبقه. یک طبقه در مقابل این هست طبقه مستضعف. طبقه مستضعف گاهی در بعضی از زبانها پیش بگیم که از روی کمال صفای نیزت اما از روی کمال خامی. کلمه مستضعف معادل گرفته میشه با یک تعبیرات دیگری، مثلا با تعبیر پرولتاریا. مثلا این البته همچی که گفتیم احتمالا جز خودتیرینگر چیزی در این کنه تعبیرات نباشه، لیکن نشاندهنده یک نوع خامی کم عمقی. مستضعف در همه دورانهای تاریخ وجود داره و وجود داشته. مستضعف همه اون مردمی هستن که در هدایت این جریان خاص اجتماعی موجود مستقیماً هیچ نقشی ندارد. اختیاری و زمانی به دست اونها نیست. من خیلی مدرسی کنم به جنگران و هم بود ابان رو بگو می کنه خیلی مدرسی کنم به ادازه و آرمی بنابراین مستضعف عبارت است از اون طبقه‌ای که این طبقه در گردش زندگی اجتماعی و در جهت‌گیری خاص این جامعه و در شکل نظامی که حاکم بر زندگی مردم هست هیچ گونه مستقلاً مستقیماً از روی اراده از روی شعور نقشی ندارد، بلکه آلت فعلها و آلت دستها و ابزارها و مایه‌ها و زمینه‌ها و سرمایه‌ها مستضعف ضعیف شمرده شده ضعیف گرفته شده. نمیدونم از تعبیر گرفته شده که تعبیر خراسانی و زبان ماست که دوستان خراسانی خوب میفهمن منظور چیه. نمیدونم آیا از این تعبیر درست تفاهم میشه مطلب یا نه. ضعیف پنداشته شده ضعیف فرض شده به بساطرینش همونی که در لحظه مذهبی ما هست ضعیف گرفته شده کنیتر ضعیف گرفت یعنی اون رو ضعیف دانست و پنداشت و قرار داد و همه با هم این معنای مستدر یا ضعیف نهده این دو طبقن که بودون برن که البته آیات مستضعفین برای کسانی که در قرآن مطالعاتی دارن میتوانه سررشته یه سلسله تفکرات بسیار جالب و بسیار نو و ابتکاری باشه. اگر چون که آیات مستضعف رو آیات مستکبر رو در زمینه شناخت این دو طبقه شناخت ویژگی هاشون شناخت خصلت هاشون از کنم که شناخت عمل کرد هاشون شناخت میزان امکاناتشون شناخت رابطه این دو تا با هم چه در دنیا چه در زمان مبارزه مستضعف و مستکبر چه قبل از مبارزه چه در آخرت اگر اینا رو مطالعه کنه در زمینه مستضعفین و مستکبرین در قرآن کسانی که مطالعات قرآنی دارن میتونن این آیات رو تعقیب کنن و نگاه کنن و در چشمه های جالب و اندیشنده ای از تفکر اسلامی رو مخصوصا تفکر تاریخی اسلامی رو پیدا کنن. بنابراین نبی در جامعه ظهور میکنه در حالی که این دو طبقه این وجود این دو طبقه در جامعه نورانوی هم یه واقعیت این از جمعه ویژگی های جامعه جاهلی. پس جامعه جاهلی در اون جامعه که در اون اختلاف طبقاتی یعنی وجود طبقه ای به نام طبقه مستکبر و با اون خصوصیات و وجود طبقه ای به نام طبقه مستضعف و با اون خصوصیات در اون جامعه هست. این جامعه جامعه مستکبر از جمعه خصوصیاتی که جامعه جاهلی داره اینه که در جامعه جاهلی چیزی به نام انسان مفهومی به نام انسان یک ارزش محسوب نمیشه. انسان در این جامعه مطرح نیست. انسانیت کرامت و ارزش نداره. انسان‌هایی ممکنه در این جامعه باشند، ممکنه یک ارزش ها و معیارهای انسانی در این جامعه وجود داشته باشه، اما ماهیت انسان و این مفهوم کلی انسان که بر هر انسانی این مفهوم صدق میکنه در این جامعه یک چیز ارزشمند محسوب نمیشه. این از خصوصیات جامعه جاهلی که اگر نقطه مقابلش درست تشریح بشه اینم کاملا روشن میشه که در جامعه توحیدی که باز نقطه مقابل جامعه جاهلی جامعه توحیدی که این هم باز از واجه های خودمانی و مال خود ما و تعبیر قرآنی و سنتی جامعه توحیدی از خصوصیاتش تکریم انسانه، برای انسان ارزش قائل شدن، نه برای انسان فلان نژاد، انسان فلان طبقه، انسانی که از کلون ملت هست، انسانی که دارای فرد بفرمایی که خود کلون خصوصیت هست، نه، اصل انسان، حتی انسان منحط هم، انسان سطح پایین هم، انسان منحرف هم، از این جهت که انسان ارزشمنده، منتها در مقابل این چیز ارزشمند، ارزشمندی او ایجاب میکنه که این جوهر رو بخوان فکر کنن، این حال رو بخوان به بالندگی و رشد برسونن. این در جامعه توحیدی، در جامعه جاهلی نه، روی انسانهایی تکیه میشه، نه روی انسان به طور کلی و به طور مطلق. انسان مورد ارزشمندی نیست، مورد تکریم نیست. که آیه قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، کرمنا یعنی این، از کریم بنی آدم لااقل یکی از ابعادش اینه، میخواد بگه انسان ارزشمنده و روی انسان باید کار کرد و همه جنگ هایی که در اسلام که در سایر ملت های یعنی ادیان گذشته همه جنگ داشتن، این از بازه ها که دیدن بعضی ها میخواد خوشون دیدن که قبل پیغمبر ما چیا جنگ داشتن، همه بیشتر انبیا و که اگه من نتیجه قاتل معهول دیدیم از زمان ابراهیم که به طور مسلم و مدرن داریم که جنگ هایی داشتن و مبارزاتی در راه خود برای تمام جنگ هایی که در اسلام و در مذاهب در ادیان بوده برای خاطر انسانیت، اون دشمنان انسانیت، انحصار طلبان، متأثرین به تغییر نهی و لاغه و از کنم که روایات، کسانی که عصر و انحصار طلب هستن، اینها برای انسانیت ارزش قائل نبودن، لذا انسانیت رو میکوبیدن، انسانها رو میکوبیدن، اینها رو تحقیر میکردن، به اینها ذلت میدادن و از این قبیل. و جنگ هایی که مظاهر کردن اصلا برای این بود که ضد انسانها رو سر جای خودشون بنشانن و انسانیت رو تکریم کنن و تعظیم کنن و ارزش اون رو به اون باز دهن. این هم یکی از خصوصیات جاهلی است، مثلا جامعه جاهل. و مهمترین خصوصیت از خصوصیات جامعه جاهلی همونی که در واژه‌ای که برای جامعه نقطه مقابل جامعه جاهلی ما ذکر میکنیم، اون خصوصیت عنوان یک نام، عنوان یک شعار ذکر شده، جامعه توحیدی. خصوصیت جامعه جاهلی این است که در اون توحید نیست، در اون عبادت و پرستش و عبودیت تغییر بهتری در فارسی به جای عبادت استعمال بشه و از پرستش اینا از همه بهتره. عبودیت برای خدای یکتا نیست، عبودیت برای خدایان یا خدایان بتی به شکل بت خوبی و سنگی و فلزی و فلان و یا خدایان جاندار که خدایان بیجان هم سمبولهای خدایان جاندار هستند، رمز خدای جاندار خدای بیجان. توحید وجود نداره پس در جامعه جاهلی. در جامعه جاهلی ارباب متفرقون بر مردم حکم روایی می کنن، یعنی ذهن شما خوبه همون ذهن انسان بگیم، ذهن انسان، جسم انسان، تفکر و اندیشمندی انسان، ثروت انسان، نیروی کار انسان و خلاصه همه مایه هایی که در انسان وجود داره در جامعه جاهلی در تصرف خدایان متفرق هست، حکمرانان متفرق، در تصرف خدای واحد نیست. و به نظر من نام جامعه توحیدی میتوانه شکل جامعه توحیدی رو هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روابط اجتماعی به طور کلی اصلا مشخص کنه که روابط اجتماعی در جامعه توحیدی چگونه خواهد. از نام توحید میشه اینها رو اصلا انتظار کرد و فهمید. اینا خصوصیات جامعه جاهلی است، خصوصیات دیگه هم داره و همین هم خیلی توش هست. قهطه فراوانی در این زمینه البته بودید.
نبی در این جامعه ظهور میکنه با رسالتی. اون رسالت، رسالت در هم زدن نظام جاهلی و استقرار دادن نظام توحیدی، یعنی استقرار دادن توحید، استقرار دادن برابری به همون معنایی که گفتم، یعنی از بین بردن استضعاف و استکبار هر دو، استقرار حکریم انسان، ارزش دادن به انسان، ارزشمند دانستن انسان و ارزشمند کردن انسان، انسان ها رو با ارزش بکنن، چون انسان بالقوه دارای همه ارزش های مثبت و عالی هست. اینا رو دلفعل کنن، از مرتبه بالقوه اینها رو بیارن مرتبه دلفعل. و یسیرو لهم دفائن العقول، دفینه های اندیشمندی رو در اینها برشورانن، که یسیرو هم از همون ماده فوره است که ایشون اشاره کردن، فوره، یسیرو، حائر، یسیرو، اینا همه از یه ماده برشوراندن دفینه های اندیشمندی رو. دفینه، دفینه یعنی اون چیزی که قیمتی و اون رو دفن کردن، زیر خاک کردن، زنجیره‌ای که زیر حلی از خاک مثلا یا مثل خاک پوشونده شده، این دفینه است. یعنی اندیشمندی انسان ها در نظام جاهلی به وسیله مستکبران در زیر خاک ها دفن شده، یا خاکهای اوهام جاهلی، تصورات غلط، پندارهای باطل، یا خاکهای فشار و زور و ارعاب و غلبه دادن سنتهای غلط. انبیا میان دفینه ها رو میارن بیرون، بر میسورانن دفینه اندیشمندی رو در انسانها، یعنی به انسان از ارزشمندی میگن، نه این که به عنوان تعارف فقط او رو میگن دارای ارزش هستی، نه، او رو واقعا دارای ارزش میکنن، او ارزشمندی میگن. انبیا با این رسالت، با این پیام میان، در ادامه که پیام در جامعه مطرح میشه، یک سلسله درگیری به وجود میاد، این سلسله طبیعی، یعنی امکان نداره که در یک وضع آرام مستقر یک نکته کوچک مورد اعتراض قرار بگیره، مگر اینکه اون آرامش به همون اندازه‌ای که اون نکته ابراز شده کوچک هست یا بزرگ هست، اون آرامش به همون اندازه به همون این طبیعی به سطح آب ثابت ساکن آرامی رو در نظر بگیرید، یه ریگ رو هم که شما توی این آب بندازید به اندازه خودش یک نوع حرکاتی، یک نوع اثر عملهایی به وجود میاره به طور قهری. انبیا آمدن برای این که پایه ها و ارکان این جامعه رو به کلی عوض کنن، مبناهای اجتماعی رو به کلی تغییر بدن، طبعا یه نوع معارضاتی با اینها به وجود میاره. این معارضات از طرف چی هست؟ از طرف دو طبقه. یه طبقه کسانی که مستقیمن از شیام نبی هدنی میبینند و ضربت میبینند، ضربت میخورند، یعنی طبقه مستقبلی. و دسته دوم اون کسانی که در اثر ناآگاهی یا بر اثر غلبه ستال و روحیات از کننده و ذلت بخش تحت تأثیر طبقه مستکبر قرار دارند، سیام نبی را که به سود اونها نمی فهمند به سود اونها درک نمی کنند، و اینها هم تحت تأثیر اون که مستکبرین در اونها تحمیل کردند، در مقابل نبی رویاروی و سینه به سینه نیستند و با او معارضه و مبارزه می. از طرف این دو گروه یه معارضاتی رو میدید، این معارضات ایجاد میکند یک سلسله اقدامات رو از طرف نبی، از جمله این اقدامات تشکل ولایی، تشکل حزبی، ولایت، اصلا تعبیر ولایت در قرآن این ولایت به معنای همبستگی و پیچیدگی دو فرد، دو شخص، دو چیز با همه در قرآن دور که آیات ولایت انسان مورد ملاحظه قرار میده، نیا اصلا ناظر به همین پیوستگی حزبی میان مسلمان ها و پیروان و وابستگان نبی هست. ما لکم من ولایت هم من شیئن حتی هادن، تا هجرت نکنن با شما دارای ولایت نیستن، ولایت ندارن، ایمان آورده اما ایمان تنها کافی نیست، ایمان با ولایت لازمه. و ولایت یعنی پیوستن به جمع نبی، به جبهه نبی، به صف نبی، که البته پیوستن به هر جبهه‌ای، به هر صفی، به هر جمعی یک لوازمی داره و التزام به شیء، التزام به لوازمش هم قهرن هست. ولایتم این نبی مثلا از جمله تدابیری که باید اتخاذ کنه همینه که اون جمع ولایتی رو، جمع متحذب رو، جمع متشکل رو به وجود بیاره. از جمله این، از جمله این که شعارها درست کنه، از جمله این که این شعارها رو در مواقع گوناگون اعلام کنه، از جمله این که سعی کنه پایه‌های جامعه آینده رو بسازه، بتراشه، موجودایی که بایستی پایه ها و استوانه هایی قرار بگیرن برای اون اجتماع توحیدی که بعداً به وجود میاد، اینها رو مثل گودر حدیث به تراشه و به تازه و اینها رو آماده کن. و از جمله این که در صدق باشه که نقطه این که در همون محل اعلام دعوت و که در جای دیگری از مناطق دنیا و اقطار دنیا پیدا کنه که این نظام رو در اونجا پیاده کنه. و این مهمترین قسمت و چاه بیت این قصیده نبوت و خلاصه اون جزء اخیر علت کامل است. اجلا در بطور از زندگی پیغمبر اگر کسی مطالعه کنه همه این مراحلی که عرض کردید اینا بودید. پیغمبر اول جمع و درست میده، بعد شعار و اعلام و تبلیغ و به همه جا سر زدن و با همه کس تماس گرفتن، که البته اگر همین قسمت هم در زندگی پیغمبر همراه با بینش درست اسلامی و قرآنی مطالعه بشه، خیلی حقایق و دقایق و میزکاری ها و باریکبینی ها در اینجا به دست انسان میاد. مثلا از جمله پیغمبر اکرم، از جمله اقداماتی که در همون زمینه تبلیغ کرده اینه که حتی با طبقه سران، با طبقه مطرفین، با طبقه اشراف، با طبقه مستکبرین، با اونام حتی پیغمبر خدا، چه پیغمبر ما در زندگیش و چه پیغمبران گذشته مثل موسی، با اونها هم تماس میگیره برای اینکه شاید دعوت رو در اونها رسوخ ده. با اونها هم حتی مینشینه، یعنی چیزی به نام کتلت طبقاتی اونجوری که بعضی دیگه میگن و ذکر میکنن و جمانشون و اظهارشون این است که وابسته به یک طبقه ای امکان نداره که تحت تأثیر شرایط اون طبقه دور دیگری فکر کنه، نه این از نظر منطق اسلامی و منطق مذاهب درست نیست. یعنی حتی به موسی گفته میشه که فرعون هم برو بگو لعله یتذکر او یخشا، یعنی فرعون هم بله، از فرعون هم میتوانه هدف دعوت قرار بگیره، از فرعون هم میتوان سرباز سربازی برای شش برد مکتر موسی و ایدئولوژی الهی درست. مثلا از خصوصیاتی که در این مطالعات به دست انسان میاد اگه تغییر بشه از این قبیل خصوصیات فراوان. خب پیغمبر این مراحل گوناگون رو طی میکنه تا میرسه به تشکیل نظام الهی، نظام توحیدی، و این نظام در مدینه تصادفا در مدینه به وجود میاد. یعنی پیغمبر قبلا طائف رو زد نگرفت، اصلا قبائل اطراف مکه رو زد نگرفت، حبشه رفتن نشد، در خود مکه که اصلا امکان نداشت به هم بجنبن تصادفا یثرب پیش آمد کرد، پیغمبر رفت اونجا به نظام الهی رو اونجا پیاده کرد. اگه به جای یثرب هر جای دیگه دنیا هم پیدا میشد پیغمبر هم مثل موسی راه میافتاد، با مردمش میرفتن اونجا نظام رو مستقر میکردن، فرقی برای پیغمبر نمیکن. مسئله این است که این نظام بایستی در سر پا باشه. بعد هم که اون نظام مستقر شد
این وقت شروع کار در حقیقت، اول کار، اول پیروزی. اما پیروزی تخت آسیب پذیر تا وقتی یه گروه مشغول جنگ و جهاد و مبارزه و مراحل ابتدایی و مقدماتی هستن، یا همتر آسیب پذیر هستن تا وقتی که این نظام مستقر شده. لذاست که پیغمبر با کمال دقت و مراقبت از طرف پروردگار برای تداوم این نظام کوشش و فعالیت، از جمله کارهایی که برای تداوم این نظام انجام میگیره مسئله امامت. امام یعنی اون کسی که بایستی تداوم بده به این نظام، که از لحاظ فکری و ایدئولوژیک، یعنی تدوین ایدئولوژی، پخته کردن ایدئولوژی، اگر این تدبیر پخته کردن درست باشه، تطبیق او با مسائل زمانی و مکانی زناگی، تطبیق او با حوادث و تاریخی پی در پی که در طول 10 سال یا 20 سال یا 50 سال زندگی نبی، اون همه حوادث در طول 20 سال مثلا ممکنه پدید بیاد، پدید نمیاد، و نشون دادن و یاد دادن کیفیت تطبیق. از ناحیه ایدئولوژی تداوم دهنده است، از ناحیه سیاسی هم تداوم دهنده است. یعنی ضمن این که یک ایدئولوژی کامل هست و مثل خود نبی به این فکر و این مکتب تسلط داره و همه اختیاراتی که نبی در زندگی این مکتب داره او هم داره، در ضمن او از لحاظ رهبری سیاسی هم زمان سیاست جامعه در دست اوست، جامعه رو مثل کاروانی همینطور قدم به قدم پیش می‌برد. این معنای امام که ما البته در ترکب این معنا برای امامت و در سایه صدها بلکه هزارها میشه گفت واقعا شاهد تاریخی و حدیثی در مورد زندگی ائمه نهگانه از امام سجاد تا امام عسکری یا هشتگانه از کنم که بحث‌هایی داریم، حرف‌هایی داریم که اجازه بسیار از آقایون هم داره این مجالس دیدن بشن اصول فهم. یکی از چیزهایی که حالا تدریجا میرسیم به مسئله قیام امام حسین، به طور مختصر که من جهاز میکنم، بعد البته آقایون تشکر کنن، آقایون محافظم آقای دکتر ادامه میدن و توضیح بیشتری ممکنه بدن. یکی از تدابیری که نبی برای تداوم مکتب بایستی بیاندیشه از پیش این مطلب که اگر آمد بر اثر یه حوادث این قطار منظم جامعه توحیدی از خط خارج، علی‌رغم تدبیر امامت، یعنی نصب امام، حوادث جوری شد که اون نقشه از پیش چیده عمل نشد. البته که این چیزی در همیشه در همه زمان‌ها قابل پیش‌بینی هست و در زمان خود پیغمبر هم قابل پیش‌بینی بود و چقدر هم درست منطبق با همین پیش‌بینی واقعیت تاریخی انجام ده. اگر چون که این قطار منحرف شد چه باید؟ برای تجدید حیات این ایدئولوژی به این مکتب چه باید؟ برای بازسازی این نظام به این جامعه توحیدی چه عملی باید انجام ده؟ اگر این تجدید در مکتبی پیشبینی نشه، این مکتب میتوان گفت ناقص و حتما ناقص. یک قطاری رو پیغمبر به راه انداخته، روی ریل انداخته، همه کاراشو منظم کرده، همه پیچ و خمهاش رو، اصلا پیچ و مهرهاش رو همه رو محکم و قرص کرده، یه راننده ماهری هم در این قطار مسلط کرده، مردم رو هم سوار کرده، قطارم راه انداخته، قضیه تمام شد؟ نه. خب احتمال داره که چند نفر بیان در بین راه به انواع احتیال این قطار رو از خط خارج کنه.
یا خط رو ببرن، یا راننده رو بکشن، یا مردم رو فریب بدن، یا اونها رو بر راننده بشورانن، به هر قیمتی، به هر خصوصیتی ممکنه که به هر شکلی این قطار از خط، از اون خط مورد نظر منحرف بشه و به طرف دیگه حرکت کنه. اینجا جلوه. اگر این قسمت پیشبینی نشه و پاسخ به این سوال فراهم نشه، مسلماً تدابیر نامه پیغمبر این رو هم پیشبینی کرد. پیشبینی پیغمبر در اینجا چیه؟ همون که امام حسین مکرر در مکرر به مناسبت‌های گوناگون، چه در ضمن خطبه، چه در ضمن نامه و پیغام، چه در ضمن وصیت، چه در ضمن بیان اصحاب و دوستانش مثل مسعود بن عقیل در کوفه، این مطلب رو در زبان‌های گوناگون با تعبیرات گوناگون از قوم‌های گوناگون این مطلب رو بیان که از جمله مواردی که امام حسین این دستور اسلامی و نبوی رو بیان کرده، همون خطبه ایست که طبری نقل می کنه در رمله، ظاهرن منزل رمله خیال می کنم حضرت بودن که گویا همون منزل ایست که سر هم در اون منزل بود، که اول دیداری بود که امام حسین با جمعی از مردم کوفه می تحت و با جمعی از مستضعفین تحت اصلا اختیار طاغوت ها این مطلب رو بیان کردن و توجیه کردن حرکت و قیام و سوره خودشون بود و به این ترتیب بود که فرمودن ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رعا سلطانا زائرا مستحلا لحرمات الله ناقصا لعهد الله يعمل في عباد الله و في عباده جنبه و طغیان یا قریب به این تعبیرات ولم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله لم يغير مسئله تغییر تغییر و اعتراض اقدام برای نگذاشتن، اقدام برای اینکه این خط این قطار رو به هر قیمتی هست به روی خط اول بازگردوندن داری. این خلاصه هدف امام حسین در زمینه قیام امام حسین که با این بیانی که عرض کردیم میتوان فهمید که با چه ارتباطی، با چه رابطه ای به نهضت پیغمبر ارتباط پیدا میکنه قیام امام حسین. در این زمینه البته حرفها و بحثها و گفتههای خوب و غیر خوب و متوسط و دقیق و تحقیقی و غیر تحقیقی زیاد شنفته شده و گفته شده. اونی که بنده به نظرم میرسه اینه که غالبا در پیدا کردن هدف امام حسین در حرکت قیام معین و معلومش، غالبا هدف و نتیجه با هم خلط شد. لذا که بحث میشه آیا هدف امام حسین حکومت و گرفتن حکومت بود یا نه؟ که بعد میگن بله هدف گرفتن حکومت بود، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، بعد میگن نبود، به این دلیل، به این دلیل. و این تحلیل ها و این بحث ها همه بخشی از حقیقت. هدف در اینجا نه حکومت بود، نه شهادت بود و نه هر چه غیر از این دو سخنانی که گفته شده و گفته میشه و فراوان شناسیم و میدانیم. هدف این بود که یک فریضه، یک واجب اصولی و وسیله امام که خود یک فرد مکتبی 100% هست و میشه گفت که امام مثل پیغمبر وجود تجسم یافته و تبلور یافته مکتبه. از یکی از زوجات پیغمبر پرسیدن که اخلاق پیغمبر رو برای ما توصیف کن، گفت آن خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر این قرآن مجسم، امام هم قرآن مجسم، اسلام تجسم یافته. اون چی که در اسلام از احکام اصولی وجود داره باید به وسیله اسلام های تجسم یافته به مرحله عمل برسه. اگر نرسه نخواهد موند. اگر به گفتن و ارشاد دادن و پند دادن و با دست اشاره کردن که از این طرف برید نبی و امام بسندگی کردن، مکتب های انبیا تا امروز جز در اساطیر و افسانه ها نامش نمید. اینا باید خودشون عمل کنن، باید پیشرو باشن، باید از همه بهتر عمل کنن، از همه مقدمتر باشن. باید به همه این احکام و اصولی عمل میشه. کما اینکه ایجاد توحید به وسیله خود پیغمبر شد، ایجاد برابری طبقاتی شد، جهاد به وسیله خود پیغمبر انجام شد، امر معروف و نهی از منکر همین، حج همین بود که اولین حجی که مسلمان ها رفتن به خود پیغمبر هست و همه احکام نماز و روزه و سایر احکام مالی و اقتصادی و نظامی و سیاسی و اجتماعی و بین المللی و تمام اون چی که از قوانین و مقررات و اصولی در اسلام هست به وسیله پیغمبر خودش عمل شده، یعنی این احکام اول بار به وسیله پیغمبر عمل شده و نشون داده شده. این حکم آخری، این حکم متمم و متمم، یعنی این که اگر جامعه اسلامی منحرف شد چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد، این به وسیله خود پیغمبر قهرا نمیتونه عمل بشه، چون تا خود بانی ایدئولوژی هست که در رأس حکومت و نظام قرار داره که محققا انحرافی وجود نمیده. اینو باید امام عمل کنه، اینو باید جانشین پیغمبر عمل کنه. و اون جانشین پیغمبر که در یه شرایطی قرار میگیره که وقت عمل کردن به این فریضه او حده نمیده. در زمان علی بن ابی طالب شرایط اوضاع اجتماعی اونچنان نبود که به توان گفت قطار جامعه اسلامی از خط منحرف. در زمان معاویه اینجور نبود. تا معاویه بود هم نمیشد به این ترتیب قضاوت کرده امام. این فقط در اون زمانی انجام گرفت. اون احراف نهایی و اصلی و بخلیه و بالمره خود که پیدا خواهد کرد. اینجا وقتی که اون حکم الهی به اسلامی انجام میگیره، بدون حکم اون حکم مغیر علی حب قول مبکر اما حسین حکم دون بود که این کار رو انجام و این کار رو انجام و بر گفته ها و مشاهده ها و از کنم که نفسیت ها و خطبه ها و شعرهایی که از اون حضرت یا از اطهاری در کربلا و امان رجب مثلا نقل شد و تمام نشون میده که هدف همین از گفتاری که مثل ابن عظیم داره با ابن زیاد در کوفه در دارال اماره توی اگه سوال میکنه شما چرا آمدید در حالی که مردم مدیدون مرتب بود و رفتر بود اتحاد داشتن آمدید اختلاف ایجاد کردید اینان مردم انجام را آمدید به هم زدید از رین دردید. اینا سخنانی که ابن زیاد عبید الله زیاد به مسلمان عقیل میگه و در پاسخ اون میگه که ما برای چی آمدیم و بیان میکنه همین مطلب در گفته مسلمان عقیل هم وجود داره. برای خطب خود امامی وقتی امام حسین میخواد حرکت کنه، نتیجه این حرکت نیست از بسیده مثل همه حرکت ها یا پیروزی مستعجل هم یا شهادت که هم پیروزی دیگه است، چون شهادت همیشه ضامن پیروزی های بعدی که دوره تنید. در مورد خود امام حسین هم همین بود، خود امام حسین هم شهادتش پیروزی های ظاهری و سیاسی رو بار آورده که تحلیلش حالا نه وقت و اصطلاح و مجار هست نه اونچنان حضور ذهنی که انسان بخواد همه خصوصی ها بگید، اما هست متجل و مسلم. طبعاً یکی از این دو نتیجه وجود داره، یا شهادت یا پیروزی، همون که در سقر اسلام هم در جنگ ها یا شهادت بود یا پیروزی. واقعه یعنی که داره برای این هدف، برای هدف نشون دادن به مردم که برای چه دارم قیام می کنم در حرکت می کنه که از بقیه بیا بیرون فهرن تفتیح این هر دو سرنوشت رو باید به تن بمارد. باید تو چه آماده بود؟ حکومت به لفت بیاد چه بهتر؟ حکومت هم به لفت نیاد به شهاده تو وجود بیاد باید همین اشکال نداره. جزاست که اون جملاتی که حضرت در او از شهادت خبر میدن و از کنم که در حرکت از مکه تو میخواهم که یا حرکت میکنیم فلانکان از این مرداد دارن حتی من علا بود دارادم اون خطه بسیار زیبا و بسیار خوشتو و جاله و سنر در اینجا قیام کردم حتی الموت علا بود آدم مختن سلادت و تیجید ستاق گردن بندی در گردن مختلف جهان و این زینت به چیزی که گرمان زینت محسوب میشه برای انسان مختن سلادت و تیجید ستاق و بعد سوالات بعدی که به چند نیز اوشانی که تقطع و ها رسلان و حلوات بین نواویست نواویست به چر ولا که اینها رو قیام می کنند و سون کنند و خلقیدت نبیدن که سمنکان سینا بادلن مفتته و مبکرن علا نطا الا به نفته فلجه همه همکتی که توتین نفت کرده همکتی که آمادگی داره که خونشو در این راه ببینده و شهادت رو پذیرات او راها بیاد نگه این معنا که این یک سرنوشت حسنی ناگذیر اجتناب را پذیر بلکه آمادگی این سرنوشت رو در این راه داشت و خود امام حسین از وقتی این که آمادگی رو داشت به حرکت برابر این به طور خلاصه وقتی که نهضت امام حسین به انسان بررسی میکنه با این دید دیدیم که درست یک حلقه ایست در سلسله تداوم تاریخی اسلام که اگر چنان که این حلقه نمی بود تحققا این سلسله ناقص بود و با همون قوام خود پیغمبر اکرم حسینون بساط الهدی و سکینة النجاة که سکینة النجاة تشکیل النجاة روشنه هر تشکی که تشکیل النجاة نیست این تشکی که میره غریبه ها رو میگیره این تشکیل نجاته قایق نجات به چی میگن؟ قایق نجات یعنی این قایقی که میبینه وقتی افرادی دارن غرق میشن بیر اونها رو میگیره و الا قایقی که داره از این طرف حرکت میکنه به اون طرف رو غرقی و غرقاقی و آدم غرق شده در بین نیست این قایق نجاتش نیست بسه این قایق نجاته فتیله این نجاته تشکیل نجاته که امت مسلمان در حال غرقا در حال غرق شدگی در حال غرق شدن نجات و تعبیرات دیگری که از پیغمبر اکرم درباره امام حسین هست که بنابراین یک قدم اصلی و لازم و اجتناب ناپذیر در سلسله تاریخی تداوم اسلام این حضرت امام حسین قرار داره. این حاصل و خلاصه این مطلبی بود که میخواستم عرض بکنم که حالا این ادامه میدم به بیشتر استفاده میکنم.
بنده از اون که عرضی یاد ندارم و وقت هم ندارم یه نظرت میخوام از این نظرت خودم عرض کنم که اون اول ساعت چهار جلسه تصویر ما به آن صبحانی دیم باید چهار این جلسه از این که نیستم که به چهار به بعد استفاده کنم قبلا خودم باید بزرگ نظرت میخوام انتظار در این سنه اگر دارد سوانیت جناب آقای خامنه ای از وقت این قسمت بحث بسیار حالی خوبی بود. من چند دقیقه فقط بیشتر در اطراف لغتی که آقای حاجی خادم تعریف کردن من میخوام صحبت بکنم که چند دقیقه میشم. کلمه انقلاب و کلمه سنگره را تعریف کردن. این چرا که امروز ما در زبان فارسی اون را انقلاب می‌گوییم، عرب‌ها الان اون را فورم میگیرد. هر انقلابی را به قول خودشون بر که هر کودتایی را اسمش میگرن فوره. خود این جلغت را که خود میکنی اینها یک ترجمه از لغت های فرنگی و از اون لغات هم در زمینه حوادثی پیش آمده است که در دنیای اروپا اول واقعیتش وجود پیدا کرده، بعد براش لغت انتخاب کردن و پیدا کردن، مثل انقلاب کبیر فرانسه. دو کلمه انقلاب و صغره خیلی نزدیک به یکدیگر است. بعد اینها را ما دیدیم که این کلمات اساساً در متون اسلامی و در سنت اسلامی آمده است یا نه، و اگر نیامده است معادل اینها آیا آمده است. و بعدم دیدیم که در انتخاب معادل، اگر معادل آمده است، اگر معادل رسایی باشد، شما این دارد که همون معادل اصلی رو کار برن. از اکنون به من فقط تر می کنم کلمه یه انقلاب همون نعنی زیر و روش دادن رو می دهد. وقتی که یک حرکتی در جامعه رخ می دهد که جامعه را زیر و رو می کند، در این جهت کلمه نیامده است، ولی جمله هایی در نهج البلاغه به تناسب دیگری آمده است. اونجا که در فتنه ها یعنی اطلاعات ها گرفتاری هایی که بعد پیدا می شود فرماید که ولتو بلبلون نبنگلتن ولتو غربلون نغربله غلطساتون و صوت القدر حتی یعود اصلكم اعلاكم و اعلاكم اصلكم. ابتلا بعد از ابتلا برای شما پیدا خواهد شد، درست مثل این که شما را در میان غربال بیندازن حوادث، مانند یک غربال شما را تکن میدهد. همین جوری که یک غربال دانه های دراش رو نگه می دارد و دانه های مزید رو از خودش بیرون می دهد، در اثر تکنه های شدیدی که می دهد، چنین تکنه های شدیدی بر شما و جامعه شما وارد خواهد شد. باز تشریح دیگر همین طوری که اگر ظرفی را مثلا ظرف آبی را یا آب فقط هم فرض نکنید، مثلا مولوی آب دوست رو در نظر بگیرم، دوست باشن یا خودی باشن لوبیایی باشن، وقتی که دورش حرارت میدن، این حرارت که آب رو به جوش میآورد، بعد میبینید که چطور مثلا اون حبوبات در پایین قرار گرفته را به حرکت دار میآورد و بالا میگرد و بیرون میآورد. اینها میفرماید که چنین حوادثی پیش میاد که شما را درست مانند اون محتویات یک دیگ که در زیر اون دیگ آتش بنهند و چگونه این آتش محتویات خودش رو زیر و رو میکند، شما را چنین خواهد کرد. این همون معنای این است یک انقلاب در جلو روی شما خواهد بود. همین جوری که صبح حوادث هم نشون داد که چنین قضایایی مکرر در مکرر در دنیای اسلام هست. کلمه طور هم که فعلا به این که انقلاب هم یک کلمه عربی است، ولی الان اعراب این کلمه رو به کار نمی دارن. جناب آقای خامنه‌ای در ضمن صحبتشون اشاره کردن طور همون معنای شورش رو می دهد. ما خراسانی ها را با یک کلمه اغلب عید میگنن و مسخره نمی کنن، وقتی میگیم که شورش دار اگر شورش نده بزنه میره،
خلق دارم که باید لغت تکیم شما به تو پس کن یا دو پس کن نه لغت رو دید دارم
هست
بله عرض کنم که این لغت شورش نده یا شورش بده به شورش همون معنی سوره رو میدهد و حتی عرب گاو نر که میگوید سور به حکم این که به وسیله این حیوان است که زمین را شخم میکند و خصلت شخم این است که سطح زمین را زیرونی میکند زمین را زیرونی میکند باز به اعتبار همون زیرونی شدن این را این انقلاب را باز عرب به همین اعتبار فوراً میگویم از بس که این غلاب فوره هر کدام از اینها را بخندیدیم اگر ما تنها به شکل جامعه در نظر داشته باشیم یعنی حوادثی که فقط تشکیلات و نظامات جامعه را به هم بزند بدون اون که انقلابی در روح جامعه به وجود بیاد این ارزشی ندارد و خیلی وقتا حوادث تاریخی حوادث قهری یک سلسله عوامل خارجی به وجود میاد و نظام تشکیلاتی را در هم میریزد ولی همین وقت که اون عامل رفت باز به مرتبه اوضاع به هم عیناً به شکل اولش قرار میگیرد من در سال 22 که هنوز مرحوم آقای بروجردی در بروجرد بودن تابستان ما از قوم مهاجرت کرده بودیم برای یهولاد بروجرد اینجا از این نظاماتی که دیگه در جهه دیدم نبود در اینجا وجود داشت خیلی عجیب این نظامات به اصطلاح اشرافی طبقات علمانی به شکل عجیب بود ایشان دیگا می آمدن که در مدرسه درس می گفتن او با در جایدیه دیگه ندیده بودیم اون کسی که دست راست آقا باید بینشینه از اول مشخص دست راست دست راستی هم مشخص بود دست راست دست راست دست راستی هم همین بود باز دست چپ و دست چپ و دست چپ و دست چپ و دست چپ را دور می دادن فقط چند اشخاص رو مثلا قریبان اونجا بودن که باید بیان مرتب یاد بینشونه که مثلا مرحوم آقای بروجردی ناراحت شده بود و رفت از این جریان هند و آمد فکر میکرد این روز حساب متفاوت میکنی شد آمد این طرف دیگه میشد وقتی آمد میشد که نظام به کلی به هم خورد در هم میشد قهرن دیگه همسه که اجبارا در دور جامعه بش میشد فردا که آقا آمد دید جای عوض کردن که آقا اون طرف گذاشتن ولی با دفتراتی دفتراتی شد کرد دفترات و دفتراتی از دفترات اون یکی دیگه دوسته دید شد سپر دفتراتی این رو همین دید هیچ دفتار رو نمید ایشان رفت کرد جای اولی شد و اون روز هم به هم شد تک کرد آمد بازی اینه حسام همون حسابه تک فرقه می کنه یعنی تشکیلاتی بود که ایشان به عنوان یک عامل قهری میخواست این تشکیلات رو در هم بریده در روح اونها اثری واقع نشده بود یه انقلاب در روح اونها نبود انقلابی بود که به دروی که ماتور اونها بود به زور میخواست بر اونها تحمیل بکنه و تحمیل شدنی هم نبود واقعا نبود انقلاب طور اون وقت به معنی واقعی انقلاب است که از روح مردم ترکش رو میگیرد یعنی ابتدا در روح جامعه این دگرگونی و زیرونی شدن صورت بگیرد که اون که در جامعه رخ میدهد تجلی باشد از اون که در روح جامعه رخ داده زلی باشد انعکاسی باشد از اون که در روح مردم و البته یه مسئله هم هست و اون مسئله هم این است که خود این موضوع یعنی حرکتهای انقلابی یا بگید نهضتهای انقلابی به همون معنا که در روح مردم باید به وجود بیاد این جزء ضرورتهایی است که غیر از خودش جای خودش رو نمیگیرد. یعنی قیام‌های اصلاحی هرگز نمیتواند جای قیام انقلابی را بگیرد. برای اینکه قیام‌های انقلابی در وقتی که روحیه مردم، استعدادهای مردم، تکلیفات مردم، عادات مردم یک حالتی را پیدا کرده، یک صلابتی را پیدا کرده، یک وضعی را پیدا کرده که تا یک حرکت بسیار بسیار شدید و تند و عنیفی نباشد، این انقلاب در روح مردم پیدا نمی‌شود. و وقتی که این انقلاب شد، این نیروهای مهار شده، نیروهای خطه اینها بیدار شد و نیروهای مهار شده پاره شد، افکار مهارها پاره شد، اون وقت هم که این جریان ادامه پیدا می کند. بلازه انقلاب دائم به یک معنا معنی ندارد و به یک معنی دیگر چرا درست است؟ به یه معنی که وقتی که انقلاب رخ داد و دو مرتبه انقلاب و عدد انقلاب یعنی باز زیر رو شدن، دو مرتبه یه چیزی که یک بار زیر رو شدن بخواد دو مرتبه زیر رو بشود، این دو معنی ندارد. مگر اینکه زمان بگذرد و دو مرتبه تحلیل های دیگری، نظمیشن های دیگری دو مرتبه معنی که درست است این است که وضع موجود را ادامه بدهند، نگذارند که وضع سابق برگردد. همون طرق امامت و مدرس می شوند. یعنی میگه امام نمیاد انقلابی بکند زمینه ای را که پیغمبر به وجود آورده است، این زمینه را با ضروری بکند زمینه دیگری به وجود بیاد. بلاحاظه در مورد پیغمبر مبعوث گفته می شود و در باره امام میگوید امام نگه ادامه دهنده است، ولی به معنای این که اون وضع را نمی گذارد که دو مرتبه به حال ترزلی برگرد. در بیم سر کلمات اسلامی خودمون، در کلمات اسلامی خودمون کلمه قیام در قرآن مجید به کار رفته است و اختصاص به انبیا هم ندارد. قیام مفهوم به کار خواستن را می دهد. نه هم باز هر زمین است که انسان را در حال خستگی ترد می کند. وقتی که انسان خسته این موجود خسته را بر پا می دارد، این موجود خسته به پا می دارد. تفاوت یک انسان خسته با یک انسان به پا خواسته چقدر است؟ انسان خسته اگر شجاع درجه اول هم باشد، رستم زال هم اگر بخواد باشد خسته باشد، یک از کنم که ضعیف‌ترین انسان ها میتونه درش مسلط بشه، ولی انسان در حالی که به پا خواسته است تمام نیروهای خودش رو میتونه جمع بکنه. چه قرآن مجید در باره اصحاب کهف این تعبیر رو فرماید که انهم تکیتن آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات و الارض. اینها جوانان بودند، تکیه بودند، ولی در حدیث امام فرموده است که مقصود نیست که جوان سال بودند بلخصوص، بلکه جوان مرد بودند، روح جوان داشتند. چون دارای روح پرشور و جوان بودند، خدای متعال اینها را جوان خواندند. فکرتون آمنو به ربهم، آغاز بیداری و آگاهی و انقلابشون همون ایمان به پروردگارشون. این دام را به سوی ایمان پروردگارشون برداشتند، همونطور که سنت الهی هست که هر کسی گام به سوی حق بردارد، گامها اگر حق به سوی او برداشته می شود، فرمود وجدناهم هدا، ما هدایت بر هدایت اونها افزود. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا
میدونید همیشه شروع کار را از بنده میدوند و امداد را از ناحیه خدا.
اونها بتا خواستند،
ما هم امت قلب به اونها دادیم، دلهای اونها را محکم کردیم،
اون چون دلهای اونها را بستیم به جایی که بگه سکون نخورد تزرزن
و استراب یهی جبرد پیدا نه.
مثلا که اونجا مقصود نیست که مرابط ما علا غمون به ازقام و مقصود این که یعنی واقعا عملا جسمشون فکر بود وقتی که دارن که باقی این رسی مردم همیشه مردم شبانو خوابن خودم از خد دارن میشن دیگه این همان قیام روحی و همان که ما بهش میگیم انقلاب، انقلاب روحی قرآن از این تعبیر به قیام کرده هست. یعنی اصحاب کهف از نظر قرآن انقلابیون قرآن هستند و به تعبیر خود قرآن، قرآن تعبیر سائر یا تعبیر انقلابی نکرده است، یعنی تعبیر قیام کنندگان این تعبیر رو در باره اونها کرده است.
در مورد دیگر هم باز این کلمه آمده است و به جزیرون جمعه یا ایها المدثر کلمه دن است دیگه دن و همچنین یا ایها المزمل یا ایها المدثر دن فانظر یا ایها الادر یا ایها المزمل یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نفسه ابن كثيره قليلا انظر عليه برد القران ترتيب.
و باز هم در جمله های دیگر داری خود امیرالمومنین در باره خودشون بله خواهی سوال بخواستم بگم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. بگو به مردم من فقط یک اندرز دیدم. پیغمبر یه اندرز نداشت، هزارها اندرز داشت، اما یک اندرز داشت مادر همه اندرزهای دیگر بود و همه اندرزهای دیگر از اون زاییده می شد. ان تقوموا لله به پا خیزی، یعنی به انگیزه الهی با انگیزه حق، حق پرستی شما را به پا خیزاند بشت. این کلمه دیگر دو کلمه بعث هست و بعثت هست. این یک کلمه خاصی از طرفی این کلمه فقط در قرآن در مورد انبیا به کار برده می شود، به کار برده می شود، در مورد ائمه به کار برده نشده. همون بوده که در مورد انبیا مفهوم رسالت ارسال به کار رفته است، مفهوم نبی به کار رفته است، پیغمبران مبعوثان الهی هستند، رسولان الهی هستند، انبیای الهی هستند. رسول یک منصب یا یک حیثیت را بیان میکند، نبی جهت دیگر را، مبعوث جهت دیگر را. من فقط کلمه مبعوث را بیان کلمه مبعوث با رسول این تفاوت را دارد. رسول یعنی فرستاده، فرستاده فقط از اون جهت از طرف او آمده است و رسالتی دارد و پیغامی دارد برای مردم و مأموریتی رو دارد که میخواد انجام بدهد. به اشکیدن رسول شکل داره که انبیا یا پاره از انبیا رسول هستن، حالا با فرقی که قیام رسول نبی هست داده. و این مبعوث بعد که در باره انبیا آمده است، از یک نظر دیگر این کلمه غنی‌تر است از کلمه رسول. کلمه مفهوم انگیختگی می‌دهد، انگیختگی. شما یک لحظه یک کسی را بر یک کاری رسول قرار میدید، یک وقت مبعوث میکنید. پیغمبران رسول مبعوث هستند. اگر شما یه نفر را فقط بفرستید
به دنبال یک کاری و صرفا اون یک ابزار و آلت نیست برای شما، نوکر شما، مستخدم اجرام شما است. مثلا یک آقا فلانتر رو برای انجام بده، این رسالت به احضار شما. یه وقت نکت را در خدا و چست شما دائی ایجاد میکنید، یعنی کار میکنید که این خودش با شما هم عقیده میشود یا هم خودش میشود مثل شما. یعنی خدا و مدعی این کار بشود، مثل کسی را که شما تدلیق میکنید برای یک کاری هدف دارید، یه فردی را در جهت هدف خودتون تدلیل میکنی که او از درون خودش محرش پیدا میکنه برای این کار. این تا شما روحیه خود او را عوض نکنید، این مبعوث نیست. رد در محلوم رسول نرستاده است، خود او هم انگوخته شده است برای این کار. ولی در مفهوم مبعوث این معنا گنجانیده شده است، یک موجود انگیخته شده، یعنی خدا انگیخته. وقت میگویم یک موجود جامعه انگیخته، وقت میگویم یک موجود خدا انگیخته، وقت میگویم یک موجود خدا انگیخته. البته خدا انگیخته خدا انگیخته خدا را خودم در طول اونها این کنه لیاد بالله خدا را در عرض جامعه و در عرض خود قرار بدن، معنی عالی تر را بسید. در این مطلوب قرآنی یک برسط اساسا که در داره پیغمبران به کار رفته است، مرادف همون مطلوب انقلاب و سوره است که دیگران به کار میبرند. و دلیل این کلمه مفهوم رفاتر یا میرسانه، یعنی این انقلاب روحی را، کلمه انقلاب و کلمه ثوره فقط همون شکل و پیکر و اندام جامعه را نشون میدهد، اما این که از یک بدانگیختگی یک انگیختگی روحی در اونجا وجود دارد، این نظیر نفسی رو که قرآن در قیامت میگوید. قرآن زنده شدن مردگان را بعد میگوید. چه میگوید؟ چون مرده های زنده میشد. همه کلمه که در مورد رستاخیز مردگان به کار رفته است، یعنی حیات نوان یک موجودات میدادن، مردگان رو زنده کردن، مردگی رو زنده کردن، به همین دلیل رستاخی قرآن این کلمه رو در مورد پیغمبران به کار برده است. یعنی هر نبوتی، هر رسالتی یک رستاخی است، یک بعثت است، یک برانگیختگی از ماهیه اون پیغمبر در وجود اون پیغمبر از ماهیه خدای متعال. حالا شروع کلمه را ما در مورد اعلان قرآن یا در سنت در مورد امامت به کار نرفتن. ما این کلمه را نمیخوایم مثلا در مورد امام حسین به کار ببریم، بگیم بعثت امام حسین. برای این که عرض کردم که این انقلابی که به تا می شود، این اصل خود انقلاب است. پیغمبران پای گذار انقلاب پیغمبر به پای کرده، انقلاب اسلامی. از اون را اگر ما بگیم یک مرد انقلابی اسلامی، نه به این معنا که ما پیغمبر رو میگیم، حتی انقلاب الهی با این معنا نمیگیم، بلکه به این معنا که ادامه دهنده من انقلابی که از ناحیه پیغمبر اکرم ادامه پیدا کرد، و همچنین امام حسین علیه السلام ادامه دهنده نیست. یعنی جامعه بعد از اینکه زمان میگذرد به حکم علل مختلف باز دو مرتبه میخواد برگردد به حال اول، ولو در یک سطح بالاتری برگردد به حال اول، اون انگیختگی از ناحیه پیغمبر همیشه باید ادامه داشته باشد. و امام است که ادامه میدهد
رو انقلاب از ناحیه پیغمبر است.
پس کلمه فوره و کلمه انقلاب هر دو کلمه هرچند که مفهوم مرادفی رو دارند، ولی کلمه قیام که در اسلام آمده است ما نباید این کلمه رو کوچک بشماریم. مثلا اگر گفتن انقلاب امام حسین به نظرمون گندتر بیاد از اینکه بگیم قیام امام حسین. نه، قیام امام حسین
قیام
او قعده درسته. حدید در باره امام حسین امام حسین که همه امامان قیام او قعده، این قیام اونجا دفاع میدن یا بنشونن، یعنی خواب در حال قیام باشن مثل امام حسین یا در حال انتظار صلح باشن مثل امام حسن، کلمه قیام آمده
من سیلان شد تلائی را حس می کنم. از کلمه تلوان از کجاست؟ از خود آهن. این چقدر شناخت به کلمه چقدر دقیقه و چقدر قنیه و چقدر باعثش خیره. یکی از همین کلماتی لب اینجا یک جیوگرافی هم داره. باید نمی که تلوان در این حال که اسمی یک نشانی که همه می شناسن، در این حال که برای یک شاعر موجودش معنی یک چیز دیگه میگه و اون روشنگیه و سیلان یک شخص و اون چیزی و چیزندگی زنگ سلار القا میکنه. یک جغرافی هم داره، این جغرافیش مربوط به رابطه است. این کلمه با یک داستان داره، با یک قضیه داره. مثلا میگنه که رمون سلارانس اسم یک زنی بود که این تقریف نگاه بود و ساختارن بود فلان فلان، و در دوره کودکی ما این یک شخصیت خیلی محبوب بود. من در تجربی این از اون یک بوشی از افتت، از زیبایی و از شعر دست بودم. و این یک رابطه اقتصادی است که من داخل احساس کنم بین سلارانس و اون داستان که پیوان پیدا کرده با این کلمه. اما قرآن این کلمه یک جغرافی هم داره توی فرهنگ‌های غنی که گوش خیلی مهمه. مثلا کلمه رند یک همچی کلمه که در هیچ لغتی قابل ترجمه نیست. اون رند و اون جراست و اون افعادی که مثلا حافظ به کار میبره اونی که با مثلا از یاد این کلوشار مثلا یا از اینا ترجمه کردنه در این صدا بکنن با اوبالی با تو دیسی مثلا معنی ولی غیر مثلا معنی ماسور به عالم و دانشمند و عاقل و مثلا هم ده یک چی چیز باست. اون ره یک جیوگرافی تاریخی داره و اون اینه که همین رابطش با اون قضیه جامعه شناسی و تاریخی که به این کلمه یک گمانی بیش از حق میداره. اینجاست که معنی کلمه از محدوده وجودی خود کلمه خیلی فراتر کلمه داریم به نام همچه که ایشون اشاره فرمودن سار که در آغاز میتونیم یا سار الله وقت مستاره به خود ممکن بید به گفتار خدا. سار چی هست؟ اصلا در جامعه شناسی عرب، در فرهنگ عرب پیش از اسلام در قبائل نظام نظام قبائلی بزرگترین کار انقلابی اسلام تبدیل یک نظام قبائلی به یک نظام اجتماعی، یعنی از مجموعه قبائل که خودش یک نظام اجتماعی خاصی پیغمبر اسلام در ظرف چند سال که چند حادثه در تاریخ امکان نداره و این کاری که در طول چندین قرن اون هم با تغییر زیرزمینی اقتصادی و سیاسی امور باید شکل میگیره و پیغمبر اسلام در یک نسل این تبدیل زیربنایی بزرگ انقلابی رو انجام داده و این تبدیل یک نظام قبائلی به یک نظام اجتماعی کامل
هر فرد خودش در این چون و در این حال تمام قبیله در برد ازده ها این در این کنال یک تجربه درده باشه همه به روح هست ازده ها خیلی پرسی همه بود تمدن نزید ما به اونجا نرفته سنال مدارون داخل دیگه میشون همه کسانی که این بلو در وضع سنابان و زهر شما هستن مدارون مثل این همه جمع شدن شما رو دیگه نمازه این دعوت میکنه هر شما به فرمان میشون شد میگه پس بشنیم مثلا به فرمان اینجا دعوت بکنیم در صورتی که این منظور نده شما نیست در این سنو نیست صحب کسان تو صحبه هستی هستن که دخل نیست در این چی؟ در این که این روح ما یه اصالت ما اصالت قدیمه در اینجا خودی که نشون میده شما یه دیگانه هستید واقع شدید مهمان مهمان چی؟ مهمان حسن حسن همه حسن و حسن چون فردی در اون جامعه در اون امت در اون قدیمه مطابق در مهمان قدیمه در این شما مهمان قدیمه بنابراین هر کسی خودش صالح تمام میدونه و نمیدان شما و چون هر کسی تانه مسابقه شعن شما نواره او برمه بود که تمامتر با شخصیت شما بیشتر داره شما رو به قانه برده میکنه و به قانه برده میکنه مزاقه هم مسابقه کنه زدن غلط و این معلومه که همه مالکیت فردی به این صورتی که در نظام اجتماعی که فرد شخصیت مستقل مدیره هستن از لحظه روی آغر به وجود نرامده یعنی همه چیز نده قبول است شخصیت هم نمیدیره شما یک فرد الکترونی بکنید هر دو قبول و احساس نمیدیره که شما فقط به اون پرمید دارید همه رو بزدن این جمع جانبان میشه و همه خودشون رو متقن و دشمن از دیده و شنگه احساس کنن و با سبب حتی عمل بازنه و شما رو از اون سرانتا را سرانتا کنید و سرانتا که در اون جامعه شما به هر قدر قرانتایی تهمه کنید و امریکای تهمه به خود اون دوار کنید دارید یه امریکای دیگه ایش دونه این طول عملی نشونه نمیده یا به سرانتا یک سرانتا شما تهمه کنید یا به مشاقی تهمه کنید یا مشاقی دیگه تهمه دیگه احساس نمیده که میان امانت نباشیم هر کسی نظر شخصی رو برگیده داره باید که همه قبولانی یک شخص وجود داره به اسم قبوله که معمولا رئیس قبوله شکم قبوله این صدا و قبوله تجسم این روح جمعی یک روحی که افراد گوناگون تنها گوناگون داره هزار تا دو هزار داره از لحاظ حقوقی هم این مسئله وجود داشته حضور زبانی این حضور جمعی داره این که اگر یک فردی از قبیله مثلا بنور پاکستان فردی رو از قبیله مثلا بنور زبرا کشته باشه قاتل مستاقل اون مقتول هم مقتول مستاقل بنور پاکستان مقتول بنور زبرا تماما لیکن هر فردی از اخلاق بنی‌الزهره خودش رو سابقتون میبینه و هر فردی از اخلاق بنی‌الزهران قاتله و کشنده بنابراین برای این قرآن گرفتن کافیس که هر بود از اخلاق بنی‌الزهره هر وصلتشون رسید به هر فردی از اخلاق بنی‌الزهران که قاتل به اون قبوله هست این رو بکشه این انتقامی که رفته شده بعد اون وقتی که کشته میشه اصلا هیچ وقتی به اون فرکار نبست کنه شده اصلا نبست اونجا بازیه این تقریم هم نمست کنه شده ولی برای آت به اون قبیلت ها قبیلت ها وقتا انترد کنن اون قبیلت ها دور کنگ رفته افراد شخصیت بزرگی نداره
از لحاظ حضور را سرای نمید. در اولین بار اسلام آمد که مسئله تقوی و مسئله حضور را تربیت کرد، بخاطر این جامعه مخاطب سازید، بخاطر این که روابط قبیله میخواد نابود بکنید. یکی از جهات هم ایجاد حضور سرای نمید. بخاطر همون کسی که بخش بکن اولین درست و صاحب خون همون کسی که سودند خانوادگی داره با مسئول باباش و پسرش. حالا اون زیدنهای اجتماعی قضیه. حالا این اونجا به سکر بکنی چقدر قضیه زیدا میشه و چقدر امنی میشه. یک قبیله ای آمد، یک فردی از قبیله، یک فردی از قبیله دیگه رو داشت. خب اون فردی که یک کسی از اطرافش کشته شده صاحب خونه، صاحب خونه اون کشته سراغ اون قبیله درست بکنه؟ اون کشته سراغ اون قبیله. ما یک قبیله هستیم، یا قبوله دشمن همه بودم در شهر هم کشته. خب اون دربار یا ناغرش یا توپرش سهرکون نیستن، اون هر منه سهرکون. اون سهر خانوارش نیست، سهر خدرش نیست، سهر ناغرش یا سهر خدرش نیست، سهر بزرگش نیست، سهر قبوله، سهر ما، این سهر ما. خب سهر ما یعنی چه؟ یعنی ما یه خون طلب داریم از دشمن. دانبت یعنی تحمل نکردن اون بار سار بر دوش خیش. قیلت قدیبه یعنی هر کس سار رو ببخشه یا بد فقط انتقام برنهاد معنی میشه که نعمیت شمیش بشه، کسی خون شده بسیشه، ناموز چه میسیشه، دین چه میسیشه، قیلت نداره این. بنابراین هر قدیل رو قیلت نمیده، وقتی که یک سار داده، یک سار داره، او رو حتما برای انتقام رو از دشمن بگیده. در اونجا یک افسانه هم هست که در این حال که به موضوع از این جاستر حقیقتی در تاریخ انسان نیست. به اونی که چقدر تقایق داره به صورت افسانه و تاثیر بیان میشه و آدم به بپسی نمیده داره هست که تاثیر از تاریخ ما خیلی ارزش و حقیقت بیشتره، چون تاریخ ما بختن هم نه جرد کردن هر تحریف دردن همه بلد کاش آوردن، اما از تاثیر عبارت هست که همه این تقایق و آرزوها رو اون نقصیدی که انسانیت بهش مختلف میده ولی که حق خود پیدا نکرده به صورت افسانه بلا میشی کرده. اینه که چقدر عالی اینه که وقتی یک فردی از قبیله ما مثلا کشته میشه، روح این قبیله به صورت شبانیشی نمیده، کوش میکنه، یلغ میکنه، تشلغ میکنه، روح این به صورت روح این کنش نمیده، اما روم او به صورت یک پرنده زجه کنال شب رو در پیرامون قبوله و دور سر یکایت جمعنال قبوله زن و مرد قبوله می ترخه و زجه کنشه و شکنگه میمونه و سرلاق میشه و اطراب قدیمش رو قبیله خار داره و باید از قبیله دشمن دوره سارت انتقامشه، این احساسی که نره تا وقتی که خون رو از دشمن نریخته انتقام رو نگرفته، این یک موجود ملعونه که دائمان کرنده سار در جز سرش شب میخواده، تو خانهش میره، مسافرت که میره، مشغول عیش و عشرت که هست، غذا که میخوره، نماز که میخونه، نمیدونم هر کار در هر حالی هست، درست نمیکنه، درست نمیکنه. و هر که قبیله اگر غیرت داشته باشه و حمیت، صدای زجه و دعوت اون موقع به گوشش میشه. این یک رابطه قبائلیه و یک سنت قبائلی در مسئله خار. خب یک انقلاب بزرگ فرهنگی فکری که پیغمبر اسلام کرده، یک چیزی اشاره کردم به اونی که بسیار شده که فرهنگ و سنت رایج جامعه رو گرفته، جاهلی بوده اصلا، اما درش در درون این تعبیر، در درون این سنت، در درون این فکر و فرهنگ یکی سوای نوع علمی انقلابی و انسانی هسته و اونی که سار قبیلهی رو تبدیلش کرده به یک سار ایدئولوژی، یک سار انسانی، همچنان که رابطه اخوت بین قبائل تبدیلش کرد به اخوت بین انسانهای هم فکر به جای هم خون، همونطور که پیوند بین افراد و قبیله ره ولایت قبیله ره تبدیلش کرد به ولایت سیاسی فکری انسانی، همونطور که بیعت یک صدر با رئیس قبیله تبدیلش کرد در حج به بیعت هر فرد با حجر الاسود به نام عنوان رمزی از دست راست خدا، یعنی بدون که هر شکلی که در بیعت یک رئیس قبیله هست، در بیعت یک قبیله هست، خب تابع اونه، تابع قوانین قبیله، تابع اون رئیسه. و وقتی که بعد به بیعت یکی دیگه در میاد، همه بیعت های قبلیش حرف میشه، یعنی بیعت جدید در این حالتی بیعت جدید اصلاحی جنبه نفسی هم داره و او هم نفس کننده تمام بیعت های قبلیشه، اونا آزاد میشه که بیعت های. بنابراین همه افرادی که در بیعت قبیلی هستن، در بیعت در برابر خان هستن، رئیس قبیله هستن، بعد از بیعت به خدا در این حال که به صورت یک مولا یا یک بنده یا یک عضو قبیله خدا می شوند، در این حال از همه پیوندها و بیعتهای قبائلی جاهلی آزاد است. این حالت سنتهایی که توی جامعه هست از صورت منحط جاهلی قبائلی تبدیل شده به عالی‌ترین، نوترین و انقلابی‌ترین مفاهیم کاملا تازه در از فرهنگ استفاده می کنید. این انقلابی سطحی بیریشه نیست که مجموعه از مفاهیم مندرآوردی منظوری رد کتاب تحمیل کنه و دیسته کنه، دلیل مردم نیست که در برابر این مفاهیم، این اصطلاحات، این فرمانها، این دستورها های گواهی نمیدیان از ریشه زندگیشون و واقعیت تاریخشون و فرهنگشون میکشه بیرون و مفاهیم تازه رو برش میمه. یکی هم همین ساره که یک مفهوم و یک سنت و یک فرهنگ این همه عمیق که تا مرز و استفان مردم و سنت و تاریخشون و فرهنگشون و خیرتشون و خونشون تو رفته تبدیل میکنه با همه و همین ضوابط به سار فکری، به سار تاریخی، بسیار انسانی. به اونی که قبائل رابطه قبائلی تبدیل میشه به رابطه دو قبیله، اما نه قبیله نژادی بلکه قبیله فکری. قبیله طاغوت و قبیله هلال. این دو قبیله،
این دو قبیله رو براسی یادیشون ده
قرآن، اسلام، همه همه
اساس دعوت بر اساس یک نظام قبیله جدیده و تاریخ بشر و تاریخ بشر یک قبیله و اقتدابی از کرده یک قبیله و طاغوت یادیشون. این دو قبیله همون رابطه این که قبائل جاهلی با هم داشتن سر کار، این دوتا هم دارن سر کارشون، همون آرش و همون سنخواهی سار که دائلا بیخ بیخ تو عزت زمیخ تو و انتقام میتلبه، این صورت این سار در میاد و سنگینی مسئولیت انفاقی این کار به گردن یکایت افراد قبیله خدا میشه و هر که دولت داره مسلمن این صدا رو در اونم میشنه. خب حالا این کلمه ایستا بنابراین آیا را فکره کنید که در کلمه سوره بیش از اون که رولوشن یا کلمه انقلاب که فقط زیر رو شدن یک نظام اجتماعی رو بیان میکنه و دیگه هیچ محتوایی دیگه نداره، مفهوم سار هم که از این ریشه است خسته و در اینجا دیگه سوره تنها یک شورش در یک برهه از زمان از طرف یک گروه در برابر یک نظام نیست، بلکه سوره عبارت است از قیام افراد قبیله خدایی در هر نسل برای انتقام گرفتن از اون قبیله طاغوتی که از اونها یه خون به گردن داد و یه خون طلب داد. سوره از اینجا که کلمه سوره با خون پیوند پیدا کرد، کلمه سوره با تسلسل تاریخی پیوند پیدا کرد، کلمه سوره با مسئولیت مستمر انسان در طول تاریخ پیوند پیدا کرد. و عجیبه که از توی این کلمه سار تمام فلسفه تاریخ اسلام در دید شیعیش به تکنیز که فلسفه تاریخ کامله میشه استقرار برای اینکه اگر نگاه کنیم فلسفه تاریخ بشر فلسفه تاریخ انسان هست در دید شیعی اسلام عبارت هست از آدم تا آخر این طول فلسفه تاریخ است که اسلام در دید شیعی عرضه میکنه، تفسیر میکنه، توجیه میکنه. برای اونی که میگونیم عجیبه که اولین قدم که تاریخ بشر با اون قدم شروع میشه با یک سار شروع میشه، آبی، یعنی اول آدم یعنی انسان، یعنی حقیقت انسان، یعنی پدر همه، پدر هر دو قبیله، پدر هر دو قبیله آدم. اما بعد از آدم انسان دو قبیله میشه، قبیله طاغوتی، قبیله الهی. این تقسیم بندی قبایلی که اسلام قبول داره، این دو قبیله شدن انسان که در طول تاریخ همواره وجود داره و بدون او اصلا اسلام رو نمیشه فهمید، تسلسل امامت نمیشه فهمید، اساسا مکتب رو نمیشه فهمید. میدونیم که تاریخ بعد از آدم تاریخ انسان شروع میشه. آدم جزء تاریخ بشر، تاریخ انسان تاریخ نیست، آدم حقیقت انسانی، کلیت انسانی. اما بعد از آدمه که جامعه بشری تشکیل شده، انسان، اجتماع، زندگی، روابط انسانی به شکلی که ما الان می‌بینیم در محدوده بسیار کوچک شکل گرفته، یعنی دو قطبی شدن جامعه انسانی شروع شده و اولین بار که شروع میشه با یک سال شروع میشه، یعنی قبیله عادی یک خون میریزه از قبیله عادی و بعد این وراثت آغاز یک رابطه بین وراثت و سار وجود داره که این دو تا مفهوم تاریخ فلسفه تاریخ انسان و در اسلام می سازن معنی این کلمه وراثت همونطور که توی دعاها زیاد دارید و در طور ممکن به خصوص زیارت وارث داریم که اساسا بر اساس وراثت و میبینیم امام حسین همونطور که از کردن نقل صورتی اینو دست دارم به ماهای من ایسی ایسی ماهالا با فهمیم والا از خود من در بیاریم یعنی چیزی که مرتبه ما خیلی روشن بوده انتها خب ما آگاهی و رابطه رو خست داریم ولی زیارت اینجور میده که من امام حسین به عنوان یک حلقه از این زنجیر طولانی که از آدم تا آخر زمان به هم پیوسته است و به هم ارتباط داره میشناسنه و به همون دلیل باید حرف میزنن و به اون عنوان اصلا در برابر قرار گرفتن و باش تلقیش میشناسن اصلا کار اصلا به همون دلیل میزن. خب بنابراین بشر شروع شد و فلسفه تاریخی ما بشر شروع شد با یک سال قبیله حابیلی یک خون الان 3 ساله از قبیله حاضر و بنابراین وراثت از اینجا شروع میشه. این وراثت در اشکال مختلف تعبیر مختلف توی روایات قرآن احادیث فرهنگ اسلامی تاریخ نامه هست حتی سعی شده که به عناوین مختلف به صورت شجره نامه به صورت حتی یک وسیله یک ابزار یک سمبول امثال اینها این پیغمبران رو به هم ارتباط بدن به عنوان یک تسلسل و یک پیوستگی جریان واحد یک وحدت تاریخی قائل کنه به صورت مجرد حادثه های گوناگون در زمین ها و زمان های مختلف تلقی نکنیم یک جریان واحد و اونی که حتی در دستان حضرت یوسف نقل کنم که این بعد این عصای چوبدستی ازش میمون و بعد حضرت موسی به شعیب این چوبدستی رو در باغ خودش همینجوری دست بوده این یکی پاش میمونم این اساسی یوسف که من که سکتی میمونم این اساس کنی چوش دستی این که دستی یا بگاری میره یک چوی برد نمو کنه میدنی این چو دستی که به عنوان یادگاری اینا چقدر معنی داره همه ها چرا معنی داره از هزار به کتاب تاریخ مستند ازش بیشتره روح معنی تاریخی بیشتره اونا مستیزات و حوادث میگه که بعد این مورد باقی درست میکنه و تیر باقش داره آبیاری میکنه بعد میخواد مستند تو هم درست کار کنه این چو دستی که توی زمین گل گیده توی زمین سوی میکنه که داره میره برمیگرده نمیده که از افراد شاخه داده و ریشه دسته و هر کار میکنه در اونه گله شده با همین شگفتی و همین اتحام میگرده همین که یک جریان نیشه دیگه این میکنه به درست میشه دیگه نکت ها میزه تا نیسا یه درش اونجا میگرده و صورت کارگر اینجا میاد در خدمت بعد همین که تو درخت ها میگرده چه شکلی درخت میاد رمزهای روی درخت میشناسه میفهمه میدانه میخانه میفهمه این چیه مثل خمیری که از نوری که از خمیری به چشم بیرون این درخت پرریشه و محتمه که شعیب این همه جوری رفت کنش نداد مثل نور از تو خمیر از تو ماست میشه و بعد یه نسید خوبیه به روغلش
تحقیق کنه میبینه یک دستی خوبیه و با همه چیز دستی این دستی خوبی داره
میبینی؟ بعد جایی میبینی؟ بعد میبینی که این چقدر حالی واقعا چقدر در های امیر این خیلت میشه هر دار میبینی که پیگر میخواد بزنه رسالت میتاره به رسالت یوسف که از لحاظ ظاهر تاریخ رابطه بینشون ما نمیدونیم رابطه مستقل نمیدونیم این اتصال میده یه اتصال معنوی میده این از این ظاهر بعد خیلی نمونه های زیادی در نمونه های انگشته در نمونه من خیلی که مخواد میشونی معلوم که تو فرهنگ ما قلعات زیادی برای اون که نها ما برم پیزن بدیم در یک سبس تمام بشریه و ما متاسفانه قد جان بینیم کنشیده که تمام آشورا تازه از روز تاسه ها شده که بعد از روز فردان تمام میشه بعد دیگه قرار نیست در سبس تا روز چلو روز اربعه نیست و چلو اینه بعد هم دیگه قضیه سوال این یه لیدونون در صورتی که مسئله یکیزمی نیست مسئله عبدیت تاریخه مسئله عبدیت تاریخه در این همه وسط اگر که باقیم فرصتی این بود این جهانبینی فلسفه تاریخه با نوترین و علمیترین فلسفه تاریخی که الان داریم در فلسفه یکیزمی و شنفه جاندان مقایسه چیز کردن اون وقت هر دوشی این نسبت به این فلسفه تاریخی را اصلا که دیالکتی که امدار کنی و ناسوره اطلاف معلومه این فلسفه تاریخ اسلامی از اول با خداگاهی و مسئولیت خداگاهانه انسان بنا شده اون فلسفه جبر تاریخ ماسیستی بر اساس بازی جبری ماسی ابزار تولید تحول پیدا میکنه تا بالاخره جبرن به خداگاهی انسان میرسه یعنی در اینجا انسان مسئولیت تاریخ انسان و خداگاهی انسان معلول جبر ماسی تولیدی اقتصادیه در فلسفه جبر حقیقت تاریخی اسلامی از اساس بر روی خداگاهی انسان و بر اساس و خطاب به انسان خداگاهی از همه اول انسان را میگه که تحصیلی باید از طرف اون رو میگیری در چون چرا فرصت از آغاز تاریخ بشر تا انتهای تاریخ تمام مجال خودخواهی انسان فرصت خودخواهی انسان شد میبینیم اولین چار که بین دو قبیله که وجود میاد در گردن بنی حابیله در برابر بنی رابی در اساس این وراثت این خون همینجور از میرسه نفس به نفس چنانکه این ریزون نفس به نفس به تبارک میرسه تا آخر زمان پایان فلسفه تاریخ اسلام کجا در دیدشی بود یعنی چون تاریخ تمام میشه این تاریخ که ما میشناسیم تاریخ نه انسان تاریخ انسان نه تاریخ میشناسیم این تاریخ دو قطبیه تضادی که بر اساس رابطه تار و انتقام گیری تار بنا شده شروع شده و تداوم داره چه به انجام میرسه باز با تار برای اینکه آخر زمان قیام جهانی نجات بشری تحقق عدالت و برادری همه اینا هست اما بزرگترین لقب این نجات دهنده آخرین انسان از این رابطه سار و سار کشی که همه تاریخ بشر شکل میده اسمش منتقله منتقله انتقام چی میگیره؟ همه میگن انتقام قاتلین سید شهده انتقام نه انتقام ساری که به گردن بنی حابیله و این سار هر نفس یک رابطی پیچیده پیدا میکنه
بگوییم که هر مرد به دعوت این روح که به افراد قبیله هر جا میرن به هر کار میکنن و به هر هر حالی زجه میکنن و دعوت میکنن به کنخواهی در هر مرد پیرستمندان و احرار و شهدان به جلوت خمیلت این کسیه ها اینا تا میشن به کنخواهی و در هر قیام به کنخواهی برای گرفتن افتارشون با خیلیم و باز سار دیگری در سار چیز اضافه میشه و باز به گردن نسل وارث بعد نسل وارث بعد باز باید انتقام دو خونیه که طلب داره از بنی قابیل میره از قبیله دشمن میره از قبیله کابوس باز در این قیام کوتاهی باز خونهایی بریزه خونهایی ریخته میشه و این کارهایی باز در کار اصلی و باز این خونهای خیلی دفلون بر مسلون نسل افزون باز به گردن نسل بر نسل بر نسل بر اینجوری کار و طول تاریخ اسلام تاریخ از دیگه تاریخ ما کار و تدایی کار و تدایی کار بزنید کار بزنید کار و هر نسلی این زجه ها رو استارها میره به کنفایی و انتقام از دشمن ترا می خوانند ای شبیه بطوری که اگر غیرت و حمیت آگاهی دیگه داشته باشه تمام فضای تاریخ ما پر از زجر و دعوت کنفایی کارها کارهایی این کارها کارهای قدیمه ما کار الله اینها کار الله ها باید از خاطرین بنی طاووس گرفته و اما جبرش از کجا تاریخی که اینقدر در خودخواهی و در رسالت و آگاهی دعوت ما مبتنی بنابراین بر اساس اراده ما اما در عین حال تاریخ جبران به خونخواهی کامل تمام و خاموش شدن آرام شدن و چیزی شدن تشمیدی همه کارهای خدا در طول تاریخ بشر خواهد انجامی و تاریخ به انتقام مطلق و جهانی همه کارها خواهد انجامی و این قطعی و جدی این یک ذات تاریخی که بر اساس دعوت از انسان به خونخواهی مستمید میبینید کلم نقصمتا همراه با براسه مجموعه تاریخ انسان و فلسفه تاریخ انسان رو در دید شیعی اسلامی تفسیر میکنید دوان میکنید و سر شروع میشه و تداوم و تکامل و توسعه پیدا میکنه تا وقتی به انفجار میرسه به انفجار عبارت هست از گرفتن انتقام از بنی طاووس و اینجا که گردن قبیله قابیل از این دار سنگین این همه خونهایی که به وراثت هنوز نسل به نسل در گردنش مونده آزاد میشه و در اونجا که بشر به نجات و عدالت و تا اون روز تمام داستان دوری انسان داستان تلاش برای خونخواهی از آدم تا آخر زمان به حسین رابط یکی از ورثه که خودش به صورت مختار در آمد و فرزندش و باباش این همه کارهای خدا هست و مدر کارهای خدا و سفر کارهای خدا و هم کار و سوره در دیدی توره ما چقدر معنی خانه خیلی هست توره تلاش شورش قیام همه چیز اینا همه معنی داره. اما هدف چیه؟ هدف انتقام شیدن از بنیشتابی بود که این همه دستش به دون کارهای عزیز ما آرشده به این همه جواب گفتن به دعوت اون ترانده هایی که در جز سر قبیل ما دائما ما را می خوانند و در جز سن و ما را به انتقاب داری و کنفاهی حرام کنند. دوره کار وراثت داستان شروع تاریخ یعنی اولین کار قابلی و بعد آخر زمان یعنی تحقق انتقام جهانی مجموعه فلسفه تاریخ اسلام رو در چیز شیلش تسلیم بلنی رنگ و اشعال و مثل شعیب و اینا که فرمیدی خصوصی هم شدن سمبولیک و جالب هستی داستان از اون دو عیمه نمونه های خیلی قشنگی داره این مثلا از نمونه از زندگی امام صادق اینجا وقتی که امام صادق از دنیا میرفت کسانی از ورثه او فرزندان او جمع بودند و حضرت میکردند و امام صادق این یه حاشیه ای تقصد در روی مطلب که میفرمیدن چیز مفصل و مهمی نیست. خوب خوب این اونها هست بیشتر جنگیشه این واقعیت این بله از میدردم که نمونه این نمونه دیگری در این داستان حساب که آقای دکتر نقل کردن حسای یوسف که بعد به شعب میرسه و بعد به درخت میتن میرسه این نشون میده ادامه کار یوسف رو در دست موسا و به وسیله موسا که این تداوم هم میکاره. بهشون عرض کردم که این در زندگی ائمه هم اینم وجود داره یه چنین سمبول هایی هست و نمونه هایی داره از جمله این نمونه است که در داستان زندگی امام صادق این رو میتونید دلالت که میبینیم که وقتی که امام صادق از دنیا میرفت و فرزندان که این حضرت بودن میکردن به امام صادق و گفتن که این صندوقی که در اینجا هست این مربوط به توست این رب رو بود ببر منده صندوق که درد میشه توی پسران دیگه یا ورثه مثلا حالا اعتراض میکنن یا صریحاً یا اینکه یک مثلا میکنن که نشان اعتراض اختیار میکردن که این صندوق مثلا مالی پول جمع شده چیزی امام میگه که در این صندوق سه چیز هست که این سه چیز فقط به این فرزند من میرسه مثلا من یکی شمشیر منه و دیگه دیگه کتاب منی و دوزونی من دونم برای من گفتر و چیز دیگه این ها مال قادر در هم دیگه هم دیگه هم رنگر و علی هم و در مورد امیرمومنین هم هست در مورد زندگی ائمه دیگه هم اتباعا این هست که هر امامی که از دنیا میره چند چیزش صرفاً به امام بعد میرسه از جمله شمشیر او و از جمله کتاب او و شمشیر رمز رهبری نظامی و کتاب رمز رهبری فکری و ایدئولوژیکه و اون چیز بودن که سبونیشه دران یادم نیست چیه او هم داده که اون رمزی هست به شمشیر رو برده باید هم مهر مثلا حالا باشه یا انگشتر هم اگر باشه مرد همون خواستن رو برسته مرد همون انگشتری که زمین به جای مهر هم از این اتفاده می شده و هر امام جزیلی میده این چند چیزی که امام بعد میرسه
و باز در روایت دیگری هست در نمیگه ارموت که مثلا منصور خبر شد که یا عبدالملک در لطن عبدالملک در جلسر در عرض میکنم در بیشتر ارموت در سنوان که رایز به طور مشابه نعرض شده عبدالملک شهید که عطای پیغمبر و شمشیر پیغمبر دست اونا رو سجاده و ترستاد که این رو بسرست برای اونا و حضرت هم در جواب نوشتن که این رو من به کسی نمیدم و این در اختیار خود ما اما تو خود در خالد ممکنه واقعا هم شمشیری بوده یا حتی بوده هیچ کاری نداره ولی این مطلب به سمدلی این مرتبی نداره که یه واقعیت یه هم داره از همین واقعیت به عنوان سمدل شده بوده بگم این داستان خطایی موسا این واقعیتیه اما هیچ معنی نداره که این خطایی موسا مثلا سمدل رسالت توأم با قهر یوسف که حالا این همون رسالت در اختیار موساست در فرعون زمان خوده که در این قدرت جمعه سیاسی زمان است و حال این در زندگی ایرانیه خیلی جالبه که این نشان میده که زندگی ایرانیه همون زندگی فکری و عملی پیغمبره یعنی همین لقد ارسل ما رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان بالمیزان لیقین الناس بالقسط و انزلنا الحدید یه دع کن شدید و منافع الامه این همون کتاب و میزان و حدید هر که میرسه به امام به این تفسیر کننده معنای امام
برداشت استفادت کنیدی منطقی و عمیقتری فلسفه انسانشناسی و جامعه‌شناسی و فلسفه انقلابی و تحلیل انقلابی شهادتی باران نمیکردم بینم که ما دوری زمانی ها بکنم که هم یعنی شاعر آگاه و فرهنگ و انقلابی من این با خاطر مبارکنم و این اصلاح کنم این اصلاح کنم این اصلاح کنم این اصلاح کنم یک شعر دیگه بود که امام حسین بوده با امیرزاد و این مسئله دو که شعر رویادی دونه هم لفته دونه از ما بقید این تفقیق که به مسئله رو که قضیه شده خدا علی اکبر
سعدی خوبتیر در چک و در بندگار در پیشن خواب خیل همرهان خیش را خواب خیل همراهان خیش را نظر مطر همره ما را هوای خانی همره ما را هوای خانی هر که جست از سوختن
Thank you.
مهرمان راز خود را خانتیش زنده را بنشان پیرامون خیش زنده را کردن شراب شوق من یا به شوق آورد پیمان علم گفتشان شاد و به آزادتان گفتشان شاد و دل آزادتان عهد و عزم دوست بابا یادتان یادتان باد یادتان باد ای دلتان شور می آن اشارت های ساقی تازتان اون نکرد هر گوشه ای بهر فدا من شما می زند تا بیست دا اون نکرد هر گوشه ای بهر فدا من شما را می زند هر دو دیگر دون زمین قوم خالد هر دو دیگر دون زمین قوم منافق نعل را دون زمین قوم منافق نعل را دون زمین بی خبر زنده نگردد تا خبر خان خان خبر نهید آهد سفر آینارد نه اثر دارد نگرد هر که نقش پای دارد تو نیاد هر که نقش پای دارد تو نیاد آقای دوسته فقط بسنید این نقش پای رو بسن های ما را جاب دانه نفس ها ای زمان نفس های چون شدیم این زهر و ما تنگ سفر قاربان ها یدن در پشت سر قاربان ها
بودم من پشت سر سرخوشم کن دست بگیر دادی دان سرخوشم کن دست بگیر دادی دان این بناتن آمد جامد کشان عاشقان خیش بیند رفت جسمی خاکشان در خون فرید عاشقان خیش بیند سرخ رو رفت جسم خاکشان در خون فرید قرد خون استادگان در روی خاک دیده بر خاک ارادت روی خاک درد خون استادگان در روی خاک سود بر خاک ارادت روی خاک از تمام آفرینش بینام از تمام بازم هم برد هر قدر
نوری عشق و اخلاق مطلق ایمان به امزاد میده این مضمون همه مصدر شاعر هم در گفتن و طرز داستان ایمان به امزاد این داستان یک گردراه داره یک مانع داره و اون مانع همون روزمرگی ها و دلبستگی های زندگی معمولی شه و باید شاعرم برای گفتن داستان امام حسین به همون حالتی برسه که امام حسین در پیوستن به خدا رسیده با از سلوزن در داستان علی اکبر اون وقت اینه که خودش مراحت خودی که یک راهی از تعلقات و زندگی و روزمرگی در دلش هست که ممکنه داستان امام حسین بده بعد شاید با سرمستی عاشقانه میگرد و را شروع میکنه و داستان میشه و دیگه میتونه
بازم اندر هر قدر در ذکر شاه از تعلق یادوار قدران پیش مطلق قد بابی شود سهر مقصد را تجاری شود سازی این زیر جا افروز من تو آن شیر تعلق سوز من درد آن تحبای جان خرد را خوش به آبی برنشان این گرد را خاک ذکر شاه جان بازان کنم خاک ذکر شاه جان بازان کنم روی دل تا خان پردازان کنم تا چه بکر شاه جان بازم کنم روی دل با خانه پردازم کنم آن برد بر موزه بلوه و قلم وان به جنبازی به جنبازان علم بر هدف تیر مراد خود نشان درد هستی را سراپا برکشان چند این ساران که گرد آورده بود سوخت هر آن آرزو را پرده بود دشت بوشید دشت بوشید از همه آزادگان از برادر و از برادر زادگان از صندوق پرده دیگر نما دست راهی جز علی اکبر نما اجتهادی داشت از اندازه بیش هم یکی را نیز بردارد بسید سلام علیکا یا منا اجتهادی داشت از اندازه دوش خانوکی را نیز بردارد بسید ناز اکبر با رخ افروخته ناز اکبر با رخ افروخته خرمن آزادگان را سوخته ماه روزش کرده از غیرت عرق شب نمافات و دم بر گل ورق آمد و آمد و افتاد از ره با شتاب همچه طفل عشق بر دامان باد چون پدر جان شکر جان همراهان بستن بار اما من بار افتادن در رهگذار از تهران قایت دلتنگی است قد به تختم را چرک دلنگی است بابا رفتنم را وقت دور است این قدر مختصی در حق باری زودتر وقتی جرخ باری زودتر گفتن فرزن این فرزن مقدر آمدی آفت جان رهزن دل آمدی پرده ای از حق تجلی این پسر این تجلی اطلاح داری به سر از رخت مست قرورم می کنی اما از مراد خیش نورم می کنی از رخت مست قرورم می کنی از مراد خیش دورم می کنی گه دلم پیش تو گاهی پیش او رو که برزش دل نمی کنجد و دور رو که در یک دل نمی کنجد و دور حاضر رخت حاضر رخت لانه مقصد نشو بر سر راه محبت تب نشو لن تنالو در زهر را توست بود لن تنالو در زهر را توست بود شرط آن نما که تون گوش بود شرط آن نما که تون گوش بود نیست اندر بزیان والا نگار از تو به سر گوهری قهر انسان هر که غیر از اون سبت راه من آن بت است و حیرت من بت شکن هر که غیر از اون سبت راه من آن بت است و حیرت من بت شکن جان رهین و دل اسیر چهر تو مانع راه محبت مهر تو آن بجاد از پیش چون دور از کنید در حقیقت من تو باشم تو منید آن حجاب از پیش چون دور از تنی در حقیقت من تو باشم تو منی چون تو را این خواهد از من رو نما چون تو را اون خواهد از من رو نما رونما شو جانب او رونما از درختان قیرت خورشید و ماه همچون نور از چشم و جان از جسم شاد. باز می کرد از سرزا تا سری هر سر پیکان به روی این دری درستان قیرت خورشید و ماه همچون نور از چشم و جان از جسم شاه باز می کرد از سرجا تا سری هر سر پیکان به روی او دری مست گشت مست گشت از زخم شمشیر و فنان بی خودی ها کرد و بی خودی ها کرد و داد از شب
خودشون میشین میگن اینو میگین و این از هزار کتاب و هزار سخنرانی و هزار منبر و هزار شکل علمی برای یک عقیده ارزشش بیشتره. ما نقش نمونه‌سازی رو در تشیع بیشتر از همه فرقه‌های دیگه مذهبی میشناسیم و این تکیهمون به انعام و امامت بر اساس این اعتقادمون و همون نمونه‌سازی هم امروز میبینیم وجود داره و یک امیدی دیگه هم هست و اونی که اسلام همون جوهر و قدرت و استعداد انسان‌سازی نمونه‌سازی و انسان ایده‌آل خودش رو ساختن حتی در بدترین شرایط و بدترین جرمی که الان همچنان در انسان همون فرصت داره و از این چیز آدم ها افراد نمونه که دارن این به زیاد شدن این خوشبختانه جالبتر وقتی داره ایجاد دین که نمونه و ما الان هر کسی که ذهنش شاید بشنسته بیشتن که اسلام سازه از نمونه سلامور شده این که الان یک واقعیتی زمانو و اجتماعی ما شده که حتی دشمن ممکنه این کارش بکنه به صورتی روش پیدا کرده که نمونه هایی از یک دن که چیزی اسلامی را که نداره بیداری و اون دیگه محالت اوج و کمال و کسانی که واقعا این مرحله رو دیدن و این چنین سعادتی به برای خودشون ساختن البته با خودی خداوند مسئولیت بزرگی انسانی نه تنها به دست آوردن بلکه یک مسئولیت بزرگ اجتماعی در زمان نوه در عهده دارند. یکی این جرده جرده در ما خیلی جرده در خیلی آموزنده است در انگیزنده است. مسئله دوم مسئله اینی که خود بیشتر دوستانی کنجا هستن از کسانی هم که در مسئله جدید رانج ها، ایدئال ها و ارزش ها و جهت ها و جهتگیری هایی که اسلام این جوان مفتی رکنی داشت در گیره و در دماغ هست خشنه هست. در این طوری بیشتر ضرورت تازه مسائل کنیتر و مهمتر جوانتر و حیاتی تر فراهم کرد. یکی هم خود اقایون که اینجا تشکرم کسانی هستم که در این هستی این برسفتار در این حرکت تکیه و مشیده زمان ما هستم و بنابراین به جای اینکه شاید بیشیم این برنامه پیستافتی رو اینجا بکنیم خود داری از آتر راحتتر و جدیتر صحبت کنیم. بنابراین که همچنین که آقایانی که اینجا تشکران در خیلی چنین فرصتی برای همه انسان خواهد بود و شما هم که تشکران همه درد و اهل آزاری هستیم از این نورانیی و از این بودن هم این چیز و هم بودن این آقایی باید قبلی یا پری داره برای کرد و اساسی که مسئله حیاتی که اسلام مفاقی تفکر یا حقوقی این حسل بازد که نظر فکری براش مختصم و اونو که من پیشنهاد میگونم که هم آقایی نظریاتشون رو بگن با استفاده کنیم همانو و مالهی بگیم و چیزی بیاموزن و هم شماها هر چی در دونیتون هم بیمیدیم این چیزی که احساس میکنیم این چیزی که غر میگنیم این چیزی که پیشنمی میکنیم و مسائلی که و تا جرهای دردست بایده که افتر میکنید و این چیزی که دیدیدی و حیاتی و سنگی و باید در حال برایش بکنید کرد اینها باید بشتیدی که ماها چیز ماها باید بیان میدید و همچه آدم هایی که خود در کتار و فکر اونها همچه پنست دارد یک خطر باید این هست و این که از واقعیت های مطلشون زمانشون در جامعه هستن کن کن دور بشن و دوریده بشن و زهنه بشن و در کلمات و پیانات و چیزانتاشون رو همسال اونا فقط آموزش کرده باشن و بعد کمسان زبانشون، فرصتشون، درستاشون، بینششون از اون چی که در پیانونشون محیط شنید داره فرصه نمیده و بنابراین در این کسی ماها هم یک آموزش یعنی آموزندگی است که از سر مصرف کنید. البته این مسائل سیاسی و انسانی ها نیست که کشکانی داشته میشه خرش مسائلی که در متن اسلام اغالبمون و اکثرمون و این ایدئولوژی که بهش وابسته هستیم و در رابطه با مسائل زمان جهان و جرمانات فکری، آرسیت ها، خطرات، امثال این هست مسئله که خدافت جنبه اعتقادی و فکری بود. اون چی که الان به نظر من باش در گیر هستی و برمان جاست یک مسئله قرد و سوگی برمده یک نمج جدید و یک نمج گرایی که محاقی جدید هست این یک نمج افتاد آرسیت پذیری این سرزفتر اسلامی که ما بیشتر همون حفظ داریم حفظ میکنیم چه اونه که با مسائل کلی جهانی یا اجتماعی زمانی درمان در محیط اجتماعی خودشون سرکار دارم چه اونه که به اونا سرکار ندارم برای که سامنی نشون که همون سامنواده شون توی بطنه شون یا آقای میشناسن این مسئله رو یعنی هیچ کسی نمیتونه همون واقعیت بقیم زبا بکنه خودش کد با فسلت خلاص کنه از این داده در حال بطور همه نیمار و آنگو و قادم اینه که اسلام تا وقتی که در این سیستم مثل هر عقیده دیگه، این مسئله اجتماعی هم مسئله اعتقادی خاصی نیست، تا وقتی در این سیستم جامعی منحوسی بیمسئولیت فردیش در رابطه بین فرد و خدا و بین زندگی فردی و آخرت مطرحه، از این جهتی به صورت یک قانونی به صورت یک قدرت در زمان مطرح نمیشه، بنابراین دشمن نداره، بنابراین باز میشه بشه، بنابراین کسی به حسابش نمیده و درست مثل کشوری که نفت نداره، کلام نداره، لکه کانچو نداره و بنابراین از شر استعمار هم خیالش راحته، او اسلامی هم که بو و خاصیت نداره از شر دشمن خیالش راحته، دنیا امن آرام درش نه تصویات نه این میشه و هر به وقت هر جد بیسته در حال به این اسلام احترام میداره. برای چی؟ برای اینکه یک نیرویی است که مسلماً ضرر نداره برای مرگذاتی که وجود داره، ولی 90% منفعت داره و اول برای سرگرم کردن توده خودش به کار میاد و این یک نقشی است که برای هر قدرتی در هر شکلی و به هر ایدئولوژی رو کار باشه این مفیده. اما وقتی که اسلام از این سیسته جامد سنتی قرون وسطاییش و از اون رابطه فردیش و از اون محدوده اخلاقی و رهبری و شخصی و بیرونیش میخواد بیاد بیرون به صورت یک حرکت، یک موج، یک دعوت، یک رسالت مسئولیت و به صورت یک عامل ساختن انسان و جذب نسل جدید و کشف شدن در این وسط زمینه و زمان امت وسطا، یعنی یک دینی که در وسط معرکه زمان مطرحه، نه این نسی که این وسط اندوسی و میکانوسی که این برش و این برش فاصله که میکاری و این وسط فراگیر وسط چی؟ وسط دولی چی آخه؟ وسط یعنی توی نسل زمان و نسل جامعه و این صحنه درگیری های فکری و اجتماعی و نیروها و جناح و اونها مطرحه، حضور داره، از گوشه محرابش و مدرسش و حویدش اونها آمده بیرون، توی خیابان، توی کوچه، توی اندیشه، توی وجدان زمان و توی اون درگیری ها وجود پیدا کرده و ناشا جبهه گرفته و ناشا دشمن دوستی که نشناسه کجاست و ناشا جهت داره و جهتش وقتی که داشته باشه معلومه که تمایل به کدوم طرفه، تضادش به کدوم طرفه و همه یعنی دنیا براش شمال و جنوب و مشرق و مغرب داره داشت دیگه بونگ و اصلا وقتی با همه واقعیات نیست و وقتی که بیشی از مفتح میشه صورت یک حرکت قیام میکنه و نوریسته سکتر به همه هم بازه که امکانات تازه به دست میاره و همه هم بازه که اون میگیره و همه هم بازه که در زمان حاضر حضور پیدا میکنه و تهمه اندازه که قوی میشه تکامل پیدا میکنه، زنده میشه، تهمه اندازه تحصیل میشه و به همه اندازه دوچار خطر میشه و به همه اندازه تمام مخاطرات از افراد به طرفش حضور میارن و به همه اندازه باید حساسیت و هوشیاریش رو برای رزق خودش و جهتگیری درست در برابر این خطرات و شناخت موقعیتش داشته باشه. اینه که اسلام الان دوچار یک چنین شرایطی، یعنی در همین حال که ما نمونه هایی داریم که میبینیم شاید امثال این نمونه ها رو جز در صدر اسلام و اون موجه های اساسی و اولیه اسلامی دیگه نداشتی، یعنی شروع طرح یک اسلام عمومی اعتقادی مردمی متحرک و سازنده و خلاق به صورت یک ایدئولوژی اجتماعی انقلابی انسان‌ساز و جامعه‌ساز و تغییر دهنده روابط نظام در محیط در میان و در آمده و این یک موفقیت بی‌نظیری است که شاید در طول قرنها حتی در دوره قرن سوم و چهارم و پنجم اسلامی هم که ما تمدن اسلامی فرهنگ اسلامی به عرض کثیره نداشتیم، چون اون چیزی در اونجا مطرحه تمدن علمی و اجتماعی و فرهنگ اجتماعی و مدنی است که به اون رسیده در اسلام، اما روح و ایدئولوژی اسلامی در اونجا به عظیم دشتایه رسیده باشیم. اما این سر امنتباره یک تمدن نیست، یک قدرت سیاسی نیست، یک فرهنگ علمی و امدالنا نیست، بلکه یک انگیزش انسانی از درون مردم و از درون بهدانها و یک انقلاب روحی فکری است که به صورت یک دقت تازه مطرح شده و اونی که همه چیز رو عوض میکنه، همه چیز رو دوران میکنه و همه چیز از نو تحت و اونی که دشمن یاده و اونی که احساس خطر در همه جا حتی قدرت های بزرگ یا ایجاد به همه از اینجا میبینیم الان اسلام در یک تنگنای شدید قرار گرفته که از هر دو سو با هم و شاید با آگاهی هم جنبران میشه. معلوم که اسلام این شکلی حضرت پیدا میکنه با چی؟ هم با منفعت ها و قدرت ها و تمهای جهانکاری و هم با مکتبها، ایدئولوژیها، مذهبها و عقایدی که خودشان مدعی نجات و دعوت انسان هستن. یعنی اسلام یک حقوق پیدا میکنه، یک دشمن، یک رقیب پیدا میکنه، یک خصم، مبارزت با یک حقیقت، یک قربت، مبارزه اصولی، یعنی اختلاف و تضاد در طبقها، در مبانی، در مباحث. اسلام در برابر استعمار، در برابر امپریالیسم جهان یک چنین راهی پیدا کرده، یعنی معیارهایی که این وقت اون نباشه، اون وقت این نباشه و پیشتر بشه، به خاطر اینکه نه با اصول و بر قانونها و بر هدفها دارند تضاد دارم. یعنی به نجات آزادی کمال انسان و به صلح و عدالت میاندیشه و اون به استثناء و خط ملت ها و به حق‌کشی ها و به نابود کردن انسان و به تبدیل انسان به صورت یک کسی مصرف کننده یا به صورت یک پایدار استثمار شونده یا به صورت یک برده سیاسی. بنابراین اینا تضاد بشون تضاد اصولی از یک طرف دیگه همه اسلامی که در جامعه امروز و در نسل امروز یک دعوت فکری و جلب کننده نسل جوان و روشنفکر هست که به خود با ایدئولوژی دیگری که همه هدفهاره شعار خودش قرار داده و مدعی همه آرمانها هست تضاد پیدا میکنه. این فقط از تضاد دو رقیبه نه به خطی. یه رقیبی که در آرمانها، در شعارها واقعا مشترک هست، اما در شکل دعوه، در طرح مسائل یکی دیگری رو غلط میشناره و باطل، اون رو غلط و باطل و در این جدال و در این برابری خواهی و در این رقابت هست که صداقت هر کدام و لیاقت هر کدام برای تحقیق شعارهاشون و میزان وقتیشون، صدقشون و ارزششون و هم استعداد داشتنشون برای اون کار در تمام مشخص کرد. برای اسلام الان در دو جهت هدف قرار دارد. یکی جبهه قدرتهای ضد انسانی و یکی جبهه ایدئولوژیهای ضد انسان و به نجات و آزادی انسان تکیه می کنند، باید شعار می دهند و اونها هم خودشون را به عنوان یک دعوت و یک انگیزه و یک حرکت در برابر استعمار و قدرت های ضد انسان و جهان معرفی می کنند. نسل جوان ما که در اساس اسلام و تشیع و داخلی به اون روح اولیه اسلام و اون انقلاب راستین اسلام که این کسی کرده و طرفت شعرات کرده و مزدعی شده و حالا به میزن آمده در برابر این دو خطر خودش به الان آنها افتاد. در اینکه تمام پایگاه‌های فکری، سیاسی، تمام قدرت‌ها، قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، جمعی، حزبی، همه چیز، همه چیز، هر چیزی که توی دنیا معنوی و مادی وجود داره، از شعر و هنر و فکر و فلسفه بگیرید تا پول و زور و اسلحه و همه چیز، توته در اختیار قدرت‌ها، ابر قدرت‌ها که در دنبالکار تمام دنیا هست. بنابراین تمام سلاحش آگاه خودشه و تمام مایه ماندنش احساس مسئولیت فردیشه و با تمام دنیا نه تنها دشمن و نه تنها راضی بلکه هم فکر ظاهریش و هم پیشش و هم ملتش و هم ملیتش نور دست میکنه، نمیفهمه، تنهاش میگذاره، حتی از توش خنجر میزنه. این اندازه وقتی که تنهامیانه در برابر این همه یورش باطنی آگاهانه، علمی، فنی، قوی، ریشکن کننده، طبیعتا که باید احساس آسیب پذیری میکنه، احساس خطر و ترس بکنه. از این طرف دیگه ایدئولوژی هایی که از نسکن تا بسنتون براشون خلاص فکری تاریه میشه و استعداد های بزرگ فلسفی، هنری، ادبی، تاریخی، علمی در خدمت ایدئولوژی قرار میگیره و هر جا ممنوع میشه از هزار جا دیگه اختراس تاریه میشه و بهش رسونده میشه. در برابر این دونه اندازی که روی پای خودش و با اثرات رابطه با ایمان خودش تنها میسازه و چند تا نویسنده یا گوینده یا متفکر تنها طرف خودش و بی امکانتر و بی پولتر و بی زورتر و بی مقامتر از خودش به همه هستیشون یک گوشه و خانه این و اونه یا چهار تا خودکاره تمام هستی شدانی که تولید فکری و خواهی باید برای این نسل و این محضر رو بکنه و اون رو به ساقیدو میشه خطا کرد، به ساقیدو میشه قرارش میشه کرد، به ساقیدو راقش میشه دوست و بنابراین منشاء تغییر فکری این نسل رو نشکاند. طبیعی است که این دونج و فکری و انسانیت اسلامی که در چنین زمانی در برک داشته خودش که تنها آسیب‌پذیر و آینده پر از فراز حس اگر حس نکنه معنی میشه که آگاهش کمه، زورش کمه و اینکه اینه که در چنین شرایطی هست. خب مسئله چی مسئله؟ نه که ما قدرت داریم در دنیا، نه جایی داریم، نه پایگاهی داریم، نه سرمایه داریم و نه هیچ کس به ما کمک میکنه، نه هیچ یار همدردی داریم و حتی کسانی که همدین و همنظر ما هستند نه تنها دست ما رو میگیرند، همدردی نمیکنند، حتی لفظی، بلکه اونا حتی جلوتر از اون رقیب و اون خصم دیست فرمزه میگه که اونا میگرن و سیل تهمت و نفرت و کینه‌توزی و آشوب ذهنی و سیاست انگاری و سمپاشی و امثال اونا رو روانه میکنن به این نه، به این گونه، به این امت کوچیک. خب طبیعتا در اینجا این مسئله مطرح میشه که من به عنوان یک جوانی آرسته به این نه بچه من به عنوان یک نوجوانی که توی این راه میخواد بیاد، دختر من به عنوان یک کسی که یک خانه و مدرسه که هر دوش توی خانه هیچی وجود نداره، در مدرسه هم چیزی که وجود داره اصولا ضد اعتقاد منه و ضد انسانیت این که بهش معتقدم و ایمان که بهش معتقدم و ارزی که در انسان شدن و انسانیت دارم بهش طالبه میشه و یه اون دیگه هم که میگید داره براش این چیزایی که بین مدرسه و خانه بهش عرضه میشه که میبینیم چی عرضه میشه
و تمام دستگاه های فکری و تبلیغاتی که در حال روح انسان رو می‌سازن، اینا همه در اختیار دیگران و دیگران هستن. در اگر هم مخفیانه و یواشکی بخواد درک فکری و انسانی پیدا کنه با لیاقت و مسئولیت خود ماست، اون سراسر سراسر با سخت یه کارخانه دیگر که دارد نرکه یا رقیب یا دشمن باز به خودش داره میشه که از بیرون باز نور دیگه به رو دیوانه میشه و باز لبت اسلامه قرد میشه این بچه از رو داخته میست یا اینکه این بچه از اونجا کار میشه انسان هایی دواه و نداره هست یا هست در هست نورو بیه کشور دیگه ای یا اونجا اونه امکانات بیشتری برای خودسازی پیدا میکنه. اما از همه این امکانات نیروی های دستن در کار سراغساز و امکان سازی دیگه ازش استفاده میکنه برای اینکه اینجا خواب اونجا رو مواره بطاره جه اونجا که دیگران ایدئولوژی های دیگه کانون های فکری و فرهنگی دیگه برات میسازه. طبیعتا این اونجا که خب الان رسته اون میکن رسته فرانسه رسته انگلیس آلمان همینجا ها سیلی در فرانسه خب نظره که مثلا اینجا رفتن و نیلندوی رفتن اونا خوب نیست نمیره نظرمه که فقط درد نباید بکنه یک مهندس یا دکتر بشه و بعد به جامعهش برگرده که اگرم برنگرده با پول میشه از هر جور دیگه دنیا دکتر مهندس بندگی کافی خرید آورد با جانشین نهاره کرد اینه این کافی نیست به سالت مسئولیت انسانی و خودسازی و جهت فکری ما میکن و بعضی دونه که این جهت فکری ما از کجا بسازه از این فیلم ها و فیلم ها و رادیو تلویزیون و این تامین های فکری و فرهنگی و این اروپا که اصلا باش بیگانه هم اصلا روی شکم کننده هم و خودش در قرار ما مسئول بگم دارم میرم به طرف ایدئولوژی ها از چپ و راست با طرف ترین مثل خریده استانبولی که هر که قبول در دنیا خواسته باش به در این ایدئولوژی میتونه بکره بکنه دم اما نفت از فرهنگ خودش اسلام خودش با این اونان خودش چیزی بیانیده در اینجا که فاجعه دانیمه خودش به نیشونی میتاسه چی بکنن؟ میبینه سوالی از مخاطرها خودش نمیشن از اینجا قصه میخوای باید میخوستیم روحان زد میخوای باید میخوستیم اشتاوار میخوای میخوستیم اما کتاب فکر نمیدانشون دارمی تحت تو اگر چیزی از فرستاده میشه در برابر تصفیه در برابر این بیدون ها و سوله ها چیز قدرت مقاومتی میتونه بسته باشه. خب مقاومتان ها به منظور ملاقه نبرده یک جوون بیتنومی میشه از نیون با این فرهنگ رفت اونجا قرآن به باطنه اونا که برابر باطنه چیز گیرش میده در برابر اون هم مسائلی که از افتار براش نسبت میشه و نسبت میکنن با بهترین قلم با بهترین هنر و با بهترین صلاح علمی و با عالیترین و بهترین مسائل فلسفی او این چیزی میتونه تا زهر اینها را از توی قرآن اهل البلاغه بربیاره یعنی قرآن اهل البلاغه ای که برای علمایی که 50 سال طول غنده کار کردن و تحصیل کردن و خوب هم تدریس کردن و خوب هم شکستن و خوب هم آلم شدن و ادرامه شدن و منصرف شدن جاری منتونه در بیره از توش و ادرامه منتونه بکران موضوع کافی از توش در بیاره چیزی باید بکرانه مستانسی مستانسی دارن اینجا میشه طبق راستی که من اشتهادی میکنه کنرا این مسئله مسئله که حالا این مسئله‌گرایان در چنین شرایطی فقر فکری، فقر کتاب، فقر محیط، فقر جر، فقر فکر، فقر کتاب این هر منبعی هر چیز باشه میگه برای این الهام بخش ایمان یا الهام بخش اندیشه باشه از طرفی قناب و وفور همه جانبه و حاکمه فکری که از یک تو و کفاری که از سوی دیگر و هر جوانی یا قدشی کنمکه که به دامن جامعه و سومه بوده یا قدشی که مسئول خدادار جدی و عزیز و انسانه که به دامن ایدئولوژی که دیگران دامنه هست مرسته این برای خودش مسئله که دونی این دو در یا در این دو عدم چی جور خودش رو حفظ کنید؟ چه خواهید؟ این دیگر هم مسئله اساسی این چه راهنمایی وجود داره؟ چه جور توصیه‌ای وجود داره؟ و چه برنامه‌ای این بچه میشه باید که الان در شرایط فعلی در خارجی ها در داخل در اساس این برنامه یک قیامت فکری ذاتی و عقل برای خودش بکنه. این مسئله به قدری حساس شده که مسئله چه کردن و چه نکردن تابق مسئله سعودی‌تر و اون که چگونه ماندنه. الان رب اینجا برگشتی که چگونه برانی، چگونه همینجور که هستن الان برانی. باید که مسئله ایست که خود ماندن مسلمان و شیعه ماندن حتی برای آدم آزاد و مترقی و روشن یک مسئولیت و یک ضرورتی است که هر روز به جهادی نیاز هست و هرگز نمیشه از نتیجاتی از جوانها انتظار داشت که هر روز به جهادی میکنه. باید یک دستر فکری و یک زمینه اضطرابی و یک برنامه گفتاری براشون وجود داشته باشه. این کسی که خودش دلش میخواد نگه داره و حراس از متشغل شدن و پوچ شدن هم داره، این حراس هم داره، این هم رفت به درداره دیده و واقعا هم علاقه و جمدستگیش به این ارزش های اسلامی همه روز به مرحله عشقه، اما اطلاع احساس خطا کرده که خودش عوض میشه، خانوادش تغییر پیدا کنه، خودش به صورت هر روی باشه با مدارسی و نگه میداره مثل بعدش از دست میره و سر یک سفره میشینه سر یک خانه زندگی میکنن و با هم چهار کلمه حرف ندارن که رابطه دارن کنن و به همیشون کنسن از هم دور میشه اصلافشون دارتاشون و بعد میدونه این بچه همون توفانه اونه و همون تازه اون بلوغ رسیده اما از همون سیستم رابطه خویشاوندی فکری انسانی باش نداره. این اون انفسکن و احسنی کن نارا الان دیده ما آید دامن بیشتر و بند بیشتر و سنگینی و خطر بیشتر رو پیدا داده تا موقعی که این سخن گفته شده خودتون رو و خانوادتون رو از اون آتش حفظ کنید. ای کاش پیغمبر میدید و آتشهای امروز به میدید که چونه به دامن ما و به درون ما بشیدن هیچ کسانید یه قطعه نید به کار تازی برای آتش به ترشونه که تا لاغل این روی مقارنت و رنج بینست تشکیف کنید. حالا من این رو میخواستم رو پسکن چه دارم پس که این بچه های برادر کچی کچون یه جامعه چونی بسکی اینکه در خورت به همین جبهه رویاروی هم مدارزه رو هم تقرد هستن یا خودشون مسئول استادی کنن و همه سرمانه ما هم نه هستن یه هیچ چی دیگه نداریم بقیهش همه جز باسترین شماسیه همه همینه. اگر این نسل از دست بره دیگه هیچ چی نداریم و منتظر را قیامت بسید این بود مسائل به تقضی شدید و حساسی که روزمره را عوض میشه و برای حفظ این چکار داره بسید و چه برنامه که اقای خیلی ساده نه کلیات رسم و مسئله یک برنامه عملی نیست یک مقدار بینیم جهت بده یک مقدار بینیم راه کار بده و حتی ران خودسازی رو بده و جدی که همه عوامل برای فریبی نفس این تغییر این و فروریختن این از درون و جذب این و حق این بسیج شده در سطح جهانی بگوان اگر همین حرف مطرح بشه و در حال میشه کن البته هیچ وقت تقاضای خیلی ناشیانی نداریم که یک مسئله مثلا نباید قانونی به آقا مستحقی یا اهل جزی یا از بسرها یک مسئله از بیشتر بیاره و دیگه که سال این شربت بخور داری همچنی بزنه داری که افراد دیدی یک همچین فرمول بسر جادیگرانه از کسی نمیخون ولی در حال به میزانی که در این باره هست داره بشه که بیشتر جنبه فکری عملی تو انگاهان داره ما رو برای یافتن یک راهی و نزدیک شدن به این راه به نفت